بکنم که یادمون نره، و به هر حال بازم تذکر بدم که همونطور که میدانید عنوان این گفتگو و سخنرانی رنسانس کمونیسم هست که قسمت اولش هفته گذشته برگزار شد و رفیق بهمن در این رابطه نکات زیادی رو مطرح کرد. من به هر حال اشاره می کنم به نکاتی که مطرح شد. رفیق درباره اهمیت و ابعاد تاریخ نبرد اوکراین صحبت کرد و تاثیر اون در سرنوشت مبارزات جاری و روزمره در ایران و نقاط مختلف جهان، و اینکه چرا به هر حال این همه برای ما اهمیت داره و روش انگوش میذاریم و به هر حال بخش عظیمی از بحث‌های تدارک رو به خودش اختصاص داده. و در این رابطه اشاره شد به نبرد معدنیشیان انگلیس و مقایسه شد در واقع این اون چیزی که میگذره در اوکراین و تأثیرش بر مبارزات جهانی با مبارزات کارگران آلمان برای 3 ساعت کار و وقایعی مثل فروپاشی بلوک شرق که چه تأثیراتی در تحولات جهان، در مبارزاتی که جاری در جهان در روزگار خودشون داشتن، و از این جهت اهمیت مبارزات نبردی که در اوکراین در جریان هست در واقع مورد مقایسه قرار گرفت با چنین تحولاتی. خب این علاوه بر اون اشاره شد به مقابله تاریخی اروپا با روسیه و این روس‌ستیزی که امروز هست مثلا یک ریشه تاریخی داره، و رفیق اشاره کرد به اینکه حتی در مباحث فلاسفی اروپایی هم در واقع به نوعی این روس‌ستیزی جایی داشته. به بالا رفتن پرچم های سرخ اشاره شد و اینکه چگونه ابعاد وقایعی که در حال وقوع هستند حتی در خود روسیه و حتی در هیئت حاکمه اون تعمیق یافته، به طوری که به اصطلاح اولیگارش بزرگی از روسیه در این رابطه در واقع روسیه رو ترک میکنه، بعضی مؤسسات و نهادهای سرمایه گذاری در واقع تعطیل شدن و غیره. همچنین درباره مشاهدات میدانی در اوکراین صحبت شد در جلسه قبل و پیشروی روسیه و محدودیت هایی که غرب برای بازسازی ارتش اوکراین و دولت اوکراین باش مواجهه، و اینکه علارغم هزینه‌های بالایی که میکنه نمیتونه جامعه اوکراین رو که از جوانب مختلفی به اصطلاح در معرض فروپاشی هست در واقع بازسازی بکنه، و به همین راحتی نیست، فقط با هزینه بالا و پرداخت میلیاردها دلار پول ممکن نیست. و اینکه غرب در ایجاد اتحاد و ائتلاف علیه روسیه در اون ابعادی که تصورش رو میکرد ناکام بوده، و نمونه هایی رو ذکر کرد رفیق در رابطه با مثلا کشورهایی مثل عربستان، آرژانتین، فلیپین و جاهای دیگر که در واقع عملا زیر بار دیکته های مثل آمریکا و غرب نرفتن و موضع مستقلی در رابطه با روسیه اتخاذ کردن، و به هر حال علارغم هجوم مدیایی غرب موفق نبوده که این روند رو تغییر بده. همینطور به خروج روسیه از اتحادیه اروپا و احتمالاً سازمان تجارت جهانی و بعضی از نهادهای بین‌المللی دیگه اشاره شد، و این که این نشانه این هست که روسیه از موضع قدرت داره برخورد میکنه. در انتها هم به روندهای پایه‌ای و اقتصادی تحولات جاری در جهان اشاره شد، و اینکه چرا و آمارهای رفیق ارائه داد در رابطه با به اصطلاح نرخ متوسط سود و غیره در سالهای گذشته و وضعیت به اصطلاح سرمایه گذاری و مؤسسات بزرگ اقتصادی در آمریکا و دیگر نقاط جهان، و اینکه اینها چه تأثیری داشتن در اینکه در این لحظه به خصوص به اصطلاح این وقایع و این تحولات اتفاق بیفته. به هر حال امیدوارم نکات رو که به خاطرم بود تا اونجا که ممکنه بیان کرده باشم. اگر نکات دیگری رو در واقع جا گذاشتم، خود رفیق اشاره بکنه و میکروفونو اگر ممکنه رفیق بهمن دست بگیرید و جلسه رو ادامه بدید. بفرمایید.
خب، سلام رفقای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و حتما وحید، من یکی دو دقیقه اول نبودم، حتما رفیقمون وحید اول قضیه خلاصه معذرت خواهیشو کرده که ما گفته بودیم سه‌شنبه نتونستیم. بالاخره ما این بدقولی های ما رو امیدوارم ببخشید، دیگه نمیتونیم کاملا خوشقول نمیتونیم باشیم، مشکلاتی کمی اجازه نمیده. در صورت خیلی خوشحالم که امشب دوباره دورم جمعیم و بازم مثل همیشه امیدوارم که بحث خوبی باشه و مفید باشه، و بعدش هم بیشتر از این امیدوارم که بعدش رفقا هم خوب مشارکت کنند و بحث خوبی هم بعدش داشته باشیم با هم دیگه. خب شما، ما تیتر بعد به جلسه امشب رو یک کمی اون سوتیتراش رو یک کمی عوض کردیم. سوتیتراش رو به اصطلاح گذاشتیم الان یه مقداری چیز شد، چون یه مقداری بحثایی که دفعه قبل صورت گرفت و اینا، خب رفیق وحید هم یه به اصطلاح مرور کلی کرد بهش و خیلی هم خوب بود این مرور کلیش و اینا، یادآوری کلی و اینا. بعد یه مقداری چیزاش عوض شد، یعنی بریم گرهی‌تر روی چیز. چند تا مسئله گرهی هست خب که اونا رو باید بپردازیم بهش. سوال اساسی الان اینه، اولین چیزی که هست، یعنی ما وارد چرا این بحث رنسانس و کمونیسم داریم میکنیم، این نبردی که اونجا در جریانه، این جنگی که توی اوکراین در جریانه، این نبردی که الان در واقع نبرد اوکراین یا این جنگ بزرگی که بین روسیه و غرب در جریان به طور مشخص مستقیم، حالا پشت چپه‌ای هم داره چین و همه اینا هستن، خب خصلت این واقعه چیه؟ یعنی اون اهمیت تاریخی جهانی این واقعه چیه؟ یعنی به عبارت روشن بعد از این قضايا، بالاخره این قضايا یه وقتی تموم میشه دیگه، حالا یه جوری تموم میشه دیگه، حالا فرض کنیم مثلا روسیه نابود شد، فرض کنیم مثلا چه میدونم اوکراین نابود شد، یا مثلا فرض کنید آلمان نابود شد، بالاخره یه زمانی تموم میشه این قضیه. کدوم چه جوری تموم میشه؟ سرمایه‌داری بازسازی میشه؟ ممکنه بگید نه، بشریت اصلا جهان نابود میشه و غیر این حرفا. جهان نابود میشه که بالاخره بعد از اون نابود شدن اون جهان بشریتی اصلا آدم میمونه بالاخره یه جایی یه گوشه‌ای از جهان یا نه؟ خب اگر نمونه که دیگه همین بحث اضافه است دیگه، اما اگر بماند بالاخره بازسازی میشه این سرمایه‌داری یا نه؟ پشت این قضایای تحولاتی اتفاق میفته که این سرمایه‌داری رو اصلا کلا میبره زیر سوال. کدومشونه؟ بالاخره ما تاریخ جنگ و انقلاب با هم دیگه چیز دیگه، اینا سوالایی که باید بهش بپردازیم. درست؟ خب حالا قبل از اینکه ما وارد این سوالا بشیم، برای اینکه دوباره یک تو این لحظه کنونی به طور کوتاه، خیلی کوتاه، یه تصویر لحظه‌ای هم داشته باشیم از چیز، برای اینکه پیشاپیش تو قسمت سوالات دوباره این بحث دوباره تر نشه، یا اصلا این ذهن از ذهن ما لااقل بده بیرون که آقا اینجا تو این قضیه‌ای که اینجا تو اوکراین داره اتفاق میفته، بعد ارزن به حضور شما روسیه شکست میخوره، داغوم میشه، فلان پهمانی حرفا، این چیزا بره بیرون، برای اینکه راحت‌تر بتونیم قضیه نگاه کنیم، برای که این تصویر بره بیرون. تصویر برای که این تصویر درست نیست، این تصویر آزاردهنده است، نه به خاطر چیز، نه به خاطر اینکه آدم سمپاتی داره به روسیه یا روسیه سمپاتی نداره اینا، بلکه به خاطر اینکه این تصویر منطبق با واقعیت نیست و این به انحراف میبره آدم، چون اتفاق که داره میفته اینه که در یه طرف قضیه، یه طرف این نبرد، ما یه نیروی رو داریم که این نیرو از نقطه نظر استراتژیک تو موقعیت برتری قرار داره، یعنی روسیه تو این وسط از نقطه نظر استراتژیک در موقعیت برتر قرار داره. مثل یه شطرنج باز، دو تا شطرنج باز رو تصور کنید، یه شطرنج بازی که مثلا فرض کنید وزیر طرف مقابل گرفته باشه و این قلعه کرده باشه، وزیر طرف مقابل گرفته باشه، سربازاشو به روسی فرستاده باشه جلو، روسیه هم که وضعیتی داره، یه برتری استراتژیک داره و این به علت این برتری استراتژیکیه ما اینطوری داریم میبینیم که وضعیت رو الان داریم میبینیم. اینو به همین خاطر میخوام یه کوتاه فقط یه لحظه تصویر لحظه کنونی رو یه مروری بهش داشته باشیم و بعد از اونجا پلی بزنیم بریم جلو، برای اینکه این تصویر لحظه کنونی به خصوص یه وجهش توش هست که خیلی شاخصه، این وجه شاخصش و اون لازمه که آدم صحبت کنه سر موردش. ببینید توی اتفاقاتی که توی چند مدت اخیر افتاده، توی یکی دو هفته اخیر افتاده، این اتفاقات بسیار بسیار مهمی بود. خب آزوفستال ما دیدیم که تسلیم شدن و اینا، و فکر میکنم همه شما هم دیدید که اون زیر اون به اصطلاح مجتمع صنعتی آزوف چه خبر بود. چندین طبقه نمیدونم، چون بالاخره اون یه تأسیساتی بود که از چندین طبقه زیرزمینی تشکیل شده بود و مال دوران شوروی بود و برای این بود که کارگرها بتونن در صورت جنگ اونجا بتونن ادامه تولید بدن، زندگی بکنن و کارشون رو بکنن. بالاخره یه همچین چیزی بود، این در صورت جنگ، و بالاخره تسلیم شدن اونا. منتها قبل از تسلیم این قضایا دو تا اتفاق افتاد خیلی جالب بود. یکی این بود که لوید آستین به شویگو زنگ زد، وزیر دفاع، سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه، و بعد مایلی بود، جنرال مایلی بود که به جنرال گراسیموف زنگ زد. هر دو اینا تقاضای آتش بس کردن. ببینید پروپاگاند همچنان به اصطلاح در جریان ها، پروپاگاند در مورد این که ما روسیه رو باید ضعیف کنیم، روسیه رو باید کاری کنیم دیگه نتونه بلند شه، همین آستین و مایلی و همه اینا هم از این حرفا زدن تو هم مدت هم. اما این تماس ها رو هم گرفتن و هر دو تقاضای آتش بس کردن از روسیه. خیلی مهمه، آمریکا تقاضا میکنه از روسیه برای آتش بس. بعدش قضیه آزوفستال اتفاق میفته، این تسلیم به اصطلاح دیگه روشن بود که قضیه چیه. و بعد کمپین تبلیغاتی که تو غرب را افتاد در مورد اینکه این تسلیم نیست، اصلا این تخلیه است. امروز من تصویر دیدم از روزنامه گاردین که یکی از این به اصطلاح نازیای نئونازیای به اصطلاح آزوف رو، گردن آزوف رو نشون میداد با یه تصویر یه حالت رومانتیک خیلی چیز که دستش باز دو طرف به سمت چیز و خودش تنها تو کادر تصویر و به بالا داره نگاه میکنه که انگار که آزاد شده. یعنی یه تصویر اینجوری داره میده و میگه تخلیه شده. خب این تناقض بین واقعیت و اون چیزی که داره تصویر میشه از واقعیت، این دیگه وحشتناک میزنه تو چشم. یعنی و این رو شما توی چیز دارید میبینید. امروز به خصوص شما روزنامه ها رو نگاه میکنید، توی روزنامه آلمان رو امروز نگاه میکردم، همینجور تیتراشون رو نگاه میکردید، در از یه طرف دارن میگن که روسیه داره اصلا وحشتناک داره خونریزی میکنه، یعنی داره به اصطلاح تلفات میده، از یه طرف هم دارن میگن نه متاسفانه خیلی جلوه، خیلی برتری داره و غیره. این حرفا یعنی تحول ما داریم میبینیم که به این سمت داره میره. 40 میلیارد هم گفتن که ما میدیم، ما 40 میلیارد، اون 40 میلیارد هم جزئیاتش بماند که چه جوری نیست اینا، ولی با این حال اینه. مهمتر از اینها اون وقت هفته پیش نیویورک تایمز، تحریریه نیویورک تایمز مطلبی رو نوشته که تو این تحریریه نیویورک تایمز، تو این مطلبی که نوشته دقت کنید به امضای تحریریه نیویورک تایمز، و تو این مطلب اون وقت اینا موضعی که آغاز ماه مارس داشتن که آقا باید به هر قیمتی از کمک کنیم به اوکراین، به اوکراین کمک کنیم برای اینکه این روسیه رو یه پوز بزنیم تو پوزش و فلانی حرفا، فشار به مردم آمریکا رو مردم باید بپذیرن، این مسئله دموکراسیه، آزادیه و غیره و غیره. الان رسیده به جایی که آقا هشدار داره میده که این صداهایی که داره از هیئت حاکمه ما یعنی آمریکا در میاد خطرناکه، حرف زدن از پیروزی بر روسیه و اینا خطرناکه، اینا ما رو میبره به سمتی که ما نمیتونیم دیگه چیز بکنیم. بنابراین الان میبایستی تصور این که ما وارد یا امکان این که ما وارد خطر جنگ همه‌جانبه بشیم به هر قیمتی هست، باید جلوی امکان گرفته بشه، باید بریم دنبال راه مذاکره با راه حل مبتنی بر مذاکره. دقت کنید این نیویورک تایمز و این موضع تحریریه نیویورک تایمز و اینو چون نمیشه دست کم بگیری، نمیشه بگی حالا یه روزنامه یک چیزی، نخیر. نیویورک تایمز جزء به اصطلاح قدرتمندترین رسانه که چرستان خودش یه نهاد اصلا دولتی از یه وزارتخونه دو آمریکا، خیلی قوی تره نیویورک تایمز. این چیز بعدیشه. و بعد مهمترین چیز که اصلا خصلت نمای لحظه تاریخی کنونیه، خصلت نمای لحظه تاریخی کنونی اون اتفاقی که در داووس در دو روز پشت سر هم افتاد، دو روز پشت سر هم، دو تا چهره، هر دوشون هم پیر، خب دو تا چهره ظاهر میشن با دو چشمنداز، دو دورنمای کاملا متقابل هم دیگه، متضاد با هم دیگه. و در داووس، داووسی که چیه؟ داووسی که از اون لحظه‌ای که شروع شده، از اون لحظه‌ای که شروع شده تمام بحث‌های همه اونای دیگه رفته پی کارش، همه اونا تحت شعاع قرار گرفته. نمیدونم ما قراره نمیدونم انقلاب نمیدونم چهارم صنعتی بکنیم، همه اینا دیگه تحت شعاع انقلاب چهارم صنعتی، نمیدونم گرتا تونبرگ و نمیدونم محیط زیست و همه این چیزا تحت شعاع یه بحث گرهی قرار گرفته. و اون بحث گرهی هم روسیه است که روسیه رو چیکارش کنیم ما. و اینجا وقت شما دو تا چشمنداز کاملا متقابل میبینی در مقابل هم دیگه. کیسینجری که میگه آقا جان بهش بدید دیگه اون قسمتایی رو که میخواد لازم داره بهش بدید، قلمرو بهش بده، اوکراین باید قلمرو بهش بده و اینو صلح کنیم. برای که از اون لحظه که این میگه اگر قرار باشه، الان صحبت بر سر اینه که اگر ادامه بدیم این رو، این دیگه جنگ برای آزادی اوکراین نخواهد بود و جنگ بر علیه روسیه خواهد بود و این غیر قابل کنترله و این خطرناکه. بنابراین اینو باید جلوش به هر قیمتی از گرفت. و بحثایی که ادامه تو ادامه اون بحثایی که میکنه، میگه 400 ساله که روسیه رکن به اصطلاح گارانت یا تضمین امنیت تو اروپا است، چجوری میخواد شما اینا حذفش کنید از استراکچر اروپایی، از ساختار اروپایی امنیت رو؟ این باید باشه، نمیشه اینا تهش هم که بالاخره با اون هشدار که اینو یک کارش نکنید که به طور دائمی بره با چین. در نقطه مقابلش اون وقت سوروسی هست که میگه نجات تمدن بستگی به این داره که ما روسیه رو در اولین فرصت، یعنی کوتاه‌ترین فرصت، باید روسیه رو شکست بدیم به هر قیمتی که هست. سوروس ما قبلا هم دیدیم که در مورد چین هم چی گفته بود دیگه، بحثاشو کردیم اون حرفا. یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی داره میفته؟ الان فرض کنیم اصلا هیچ کدوم از اینا درست نمیگن. این که ولی در داووس، در جایی که مثلا چیه، در واقع کمیته مشترک برنامه‌ریزی بورژوازی امپریالیست جهانیه، خب تو اونجا شما دو تا چشمنداز کاملا متضاد با هم دیگه در مقابل هم دیگه دارن طرح میشن، خودش به معنی اینه که این به تری خط رسیده دیگه. گلوبالیسم پایان خط رسیده، لیبرالیسم پایان خط رسیده، یعنی خود همین واقعیت به معنای اینه. مستقل از اینکه حالا چقدر هر کدومشون بحثشون درست باشه یا نباشه، خب تمام شواهد داره همین نشون میده. داده های اقتصادی ما قبلا صحبتش کردیم، همین اینا داره اینو نشون میده. و اتفاقی که خود اونجا داره میفته اونم داره اینو نشون میده. برابر این دیگه فکر میکنم اینجا الان بحث در مورد این که خب اگر مثلا فرض کنید اوکراینی ها بتونن نمیدونم روسیه رو شکست بدن، این حرفا، این بحثا رو دیگه فکر میکنم یه خورده باید بذاریم کنار دیگه، نه اصلا موضوعیتی نداره. اتفاقی که داره میفته یه چیز دیگه است و هیچ چیزی نمیتونه جلوی این اتفاق بگیره. برای اینکه میگم در اینکه طرف از نظر استراتژیک تو موقعیت بازنده قرار داره، غرب از نظر استراتژیک تو موقعیت بازنده قرار داره. دلایل شما قبلا هم گفتیم، امروز باز یه مقداری هم بیشتر راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم. خب برای این اساس اون وقت سوال برگردیم به سوالی که اول قضیه بود و با طرح اون سوال رو وقت بریم جلو. ببینید یه جنگی ما پیش روی ماست، جنگ الان بین روسیه و اوکراینه. خب ما خودمون جنگ داشتیم، جنگ بین ایران و عراق داشتیم، 8 سال جنگ بود، جنگ ایران و عراق بود. تفاوت جنگ ایران و عراق با جنگ اوکراین روسیه فکر میکنم روشنه ها، ولی با این حال لازم آدم یک گپی بزنه در موردش دیگه. تفاوت بین جنگ ایران و عراق و جنگ روسیه، جنگی که الان روسیه تو اوکراین درگیره باش، یا عملیات نظامیش که درگیره باش، در واقع جنگ بین روسیه و غربه که اون وجه نظامیش فقط در اوکراین در جریانه. شما در جنگ ایران و عراق اون چیزی که هست یه جنگ کلاسیکه بین دو کشوره، بین دو کشور معینه، که این جنگ نتایج و عواقب مربوط به تغییر ساختار دو کشور رو همراه خودش نداره. این جنگی که تو اونجا داره اتفاق میفته، اتفاقی میفته بله، چرا؟ از نقطه نظر داخلی خب جنگ کمک میکنه به این که چیه، در داخل کشور کمونیست‌ها سرکوب بشن و غیره و این حرفا در ایران. ولی در خود اون جنگ تغییر عجیبی رو وجود نمیاره، لااقل تو کوتاه مدت. در دراز مدت ممکنه بگیم بله برای مهار ایران بوده، برای اینکه خطر چیزی تو ایران، خطر ایران تو منطقه خطری بود، صدور انقلاب اسلامی اون موقع از جانب خمینی و اینا، میشه این بحثا رو کرد، ولی به حسرت نتیجه بلاواسطه هستش به دست نمیاد توی تغییر ساختار اون حرفا. کمون پاریس اینطوری نیست، یه جنگه، اونم محصول یه جنگ ها، یعنی بعد از یه جنگ اتفاق میفته. چه جنگیه؟ جنگیه که تو جریان 1870-71 تو جریان اون جنگ آلمان تبدیل میشه به یک کشور متحد، تبدیل میشه به بزرگترین قدرت اروپا، و بعد در واقع جنگ، خب بالاخره جنگ آلمان و فرانسه با تعرض فرانسه، با هجوم یا تهاجم فرانسه شروع شده بود. جنگ از خصلت دفاعی خودش برای آلمان خارج میشه، تبدیل میشه به یک جنگ تهاجمی، و این جنگ تهاجمی میره تا پاریس، و تو پاریس اون وقت این جنگ تهاجمی به تغییری در توازن قوای طبقاتی منجر میشه. یعنی کاملا به یک نخستین انقلاب طبقاتی کارگر، طبقه کارگر منجر میشه. این جنگ جهانی اول، جنگ جهانی اولا به همین ترتیبه. یعنی شما یه جنگی رو داریم که ما در پایان این جنگ یک انقلاب پیروزمند رو داریم، یک انقلاب پیروزمند رو داریم در روسیه، و چندین انقلاب رو داریم توی کشورهای مختلف اروپایی. چندین انقلاب رو داریم توی کشورهای اروپایی، درست؟ ببینید یه چیزهایی اون وقت این وسط تغییر میکنه. با کمون پاریس بحثی که مارکس میکنه دیگه، میگه این برای نخستین بار الگوی دولت پرولتاریای، دولت کارگری آشکار شد. ببینید در این اتفاق تاریخیه، این اتفاق در جنگ‌های قبلی نیفتاده. در جنگ‌های قبلی قدرتی اومده، قدرتی رو شکست داده، نابود کرده و غیره، ولی اینجا یه المنت جدید وارد تاریخ شده. وارد تاریخ شده که این المنت، این عنصر جدیدی که وارد تاریخ شده، این دیگه پاک شدنی نیست. وارد شده دیگه، جزء رفته تو آگاهی مردم. تو کمون پاریس رفته تو آگاهی تاریخی مردم. در جنگ جهانی اول چه اتفاقی میفته؟ در جنگ جهانی اول اتفاقی میفته اینه که این المنتی که، یعنی عنصری که توی 1871 وارد تاریخ شده، این عنصر تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به یه قدرت، تبدیل میشه به دولت، یعنی ارتقا پیدا میکنه، عروج پیدا میکنه، میشه تبدیل میشه به دولت. یعنی اون چیزی که به عنوان آرمان، به عنوان آرمان برابری، آرمان عدالت، آرمان هر چیزی که شما اسمشو بذارید، آرمان، حالا چون همه این مفاهیم برابری و عدالت اینا، همه اینا برای توصیف کمونیسم نارساس لااقل، با همه این اول دو تا جایی که اون وجه آرمانیش برمیگرده، این تبدیل شده به دولت، تبدیل شده به دولت. و اینجا اون وقت این مؤلفه به حق خورده عمیقا، یعنی همون چیزی که از تاریخی بوده اونا. بنابراین خب یک لحظه حساب شو بکنیم، در آستانه جنگ جهانی اول، در آستانه جنگ جهانی اول ما دولی رو داریم در حال رقابت با هم دیگه هستن، دول امپریالیستی رو داریم در حال رقابت و در حال اصلاح کینه‌توزی با هم دیگه هستن، و پشت این دول ما نیروی رو داریم تو کشورهای مختلف مال طبقه کارگر جنبش کارگریه که این مترصد فرصته، مترصد فرصته، ولی در هیچ کجا به عنوان عامل قدرت وارد عمل نمیشه، در شکل دادن به جنگ هم نقشی نداره، ولی پشت اون رسته توی پشت چپه مترصد فرصته. این آرایشیه که ما در آستانه جنگ جهانی اول داریم. در پایان این جنگ اون نیرو بخشن تبدیل شده خودش به یک عامل تعیین کننده، یعنی بخشن انقلابی رو انجام داده، موفق شده، دولتی رو تشکیل داده و غیره. میاییم به جنگ جهانی دوم میرسیم. تو جنگ جهانی دوم چیه؟ تو جنگ جهانی دوم دقیقاً ما همین رو داریم با یک تفاوت مهم، و اونم اینه که اون دولتی که به اصطلاح رفته، اون یعنی اون فاکتوری که از کمون پاریس شروع شده، حالا من وارد جزئیات به اصطلاح چیز نمیخوام بشم، جزئیات به اصطلاح بررسی ماهیت دولت شوروی و اینا نمیخوام بشم، علتش هم این نیست که اونا جایی نداره، بحث راجب اونا جایی نداره، ولی مؤلفه‌های تاریخی که شکل میگیرن، این مؤلفه‌های تاریخی فراتر از بحث‌های مربوط به اینن که فلان دولت چه اشتباهی کرده، فلان رهبر چه اشتباهی کرده یا نکرده. بنابراین میایم به جنگ جهانی دوم می‌رسیم. در جنگ جهانی دوم وقت ما دقیقاً همون فاکتور رو داریم، یعنی اون مؤلفه تاریخی که با کمون پاریس اومده وارد شده، اکنون به عنوان یه مؤلفه قدرت جهانی، به عنوان این مؤلفه قدرت جهانی و یک سوی این به اصطلاح معادلات جهانی داره ظاهر میشه توی این در آستانه این جنگ، و به بیانی میشه حتی گفت، به بیانی میشه حتی گفت که یکی از علتهای اصلی جنگ جهانی دوم اصلا وجود همون دولت و تلاش بورژوازی جهانی برای نابودی اون دولت. خب نتیجه این چی؟ نتیجه این قضیه چی میشه؟ نتیجه این جنگ جهانی دوم چی میشه؟ نتیجه جنگ جهانی دوم وقت اینه که اتفاقا قدرت اون همون دولته که گسترش پیدا میکنه، درست؟ با این مشخصات اون وقت. خب اینجا به این معنای میشه، حالا میگم راجع به تحولات اروپای شرقی میشه بحث کرد، صحبت کرد اینا، ولی لااقل تا اینجاش مشخصه که چیه؟ تا اینجاش مشخصه که اون صفی که اون طرف شکل گرفته بود اون صف گسترش پیدا میکنه. اما جنگ امروز چیه؟ این جنگی که ما الان توش هستیم چیه؟ جنگ کنونی به یه معنا به نظر من اتفاقا جنگی که ما الان توش هستیم به معنای واقعی کلمه جهانیه، یعنی در قیاس به اصطلاح با نیروهای درگیر در جنگ کنونی، جنگ منظورم عملیات نظامی نیست، منظورم این سفاراییه که تو سطح جهانی الان داره در حال وقوع و واقع شده، این اولین میشه به یه معنایی میشه گفت این اولین جنگ جهانی واقعیه. جنگ جهانی اول یه محدودی کوچکی از کشورهای اروپایی تمرکز داشت، یعنی تمرکزش توی محدودی از کشورهای اروپایی بود اساساً. جنگ جهانی دوم هم به همین ترتیب بود، آمریکا هم واردش میشه، ولی باز بخشای وسیعی از چون آفریقا یا آمریکای لاتین اصلا درگیریش به اون معنا نیستن، یعنی حتی میخوام بگم جنگ جهانی دوم هم اون جهانی به این معنای واقعا جهانی هنوز نبوده، ولی جنگ امروز جهانیه، یعنی این آرایشی که داره صورت میگیره جهانیه. جهانی به چه معنا؟ به این معنا که هیچ کشوری نیست که این وسط حضور نداشته باشه. مجمع الجزایر نمیدونم، آنتیل نمیدونم که چی و اینا هم، سالومون هم تو این قضیه هستن، تو این قضیه حضور دارن، یعنی یه طرف این جنگ هم. این اتفاقی که داره میفته، این جنگ جهانی است به معنای واقعی کلمه. دقت کنید، من بحث من سر جنگ عملیات نظامی نیست، بلکه کلیه ابعادش از جنگ، یعنی از این نبرد بزرگ برای آرایش مثل آتی جهان. و خب این اول مشخصه یکی چیه ما داریم. دومی مشخصه‌ای که ما داریم توی جنگ کنونی اینه که برخلاف تمام اون به اصطلاح موارد دیگه، خب کمون پاریس ما میتونیم نگاه کنیم ببینیم، مثلا فرض کنید 1850 تا 70، خب سرمایه‌داری چجوری رشد کرده توی فرانسه، چجوری رشد کرده توی آلمان که اصلا تازه داره درست حسابی تکفیم پیدا میکنه، تازه تو مرحله رشدش، تازه داره میره وارد اون دوران به قول معروف شکوفایی گروندرسایت و ایناش داره میشه سرمایه داری. در جنگ جهانی اول و در جنگ جهانی دوم، در هر کدوم از اینا وقتی ما بخوایم نگاه بکنیم، بله ما میتونیم نگاه کنیم ببینیم که یه مجموعه، یه سلسله تضادهایی تو اون بخشی از بازار جهانی که به عنوان بازار جهانی ازش میشه نام برد در همون مقطع معین به نقطه به اصطلاح حادی رسیده، ما بحرانهایی رو داریم و غیره و غیره، درست؟ ولی از اون محدوده کوچک به اصطلاح بخصوص در مورد جنگ جهانی اول که اصلا کاملا روشنه، از اون محدوده کوچک کشورهای درگیر که بگذاریم، خارج از اون محدوده هنوز مناسبات سرمایه‌داری اصلا جا باز نکرده، اصلا نرفته به خیلی از گوشه‌های مختلف جهان نرسیده. اصلا از نقطه نظر به اصطلاح تکامل تکنولوژیک، از نقطه نظر تمرکز سرمایه، از نقطه نظر تعمیق مناسبات سرمایه‌داری، گسترش و تعمیق مناسبات سرمایه‌داری، چه جنگ جهانی اول و چه جنگ جهانی دوم، حتی جنگ جهانی دوم هنوز به پایان ختم نرسیدن، یعنی هنوز دارن میرن جلو، هر دوشون دارن میرن جلو. تضادهای درون بلوک‌های مختلف سرمایه به این معنا نیست که کل سرمایه داری هنوز مثل تموم شده، کارش تموم شده، برخلاف مثلا تصور نادرستی که چیه با بحث امپریالیسم مسابقه بالاترین مرحله سرمایه داری میاد که انگار، یعنی تصور نادرسته، انگار که چیه، انگار که مرحله آخر همین الان کارش تمومه، اینطوری نیست، تموم نیست. یعنی خب ما این دو جنگ جهانی اول و دوم این تیپی هن. جنگ کنونی یعنی این لحظه کنونی، ما الان وارد لحظه ای شدیم، وارد لحظه ای شدیم که اینو ما دیگه بارها تو بحثامون دیدیم و نشون دادیم و صحبت کردیم و اینا، وارد لحظه ای شدیم که تمام اون سیر مبارزه به اصطلاح طبقاتی رو وقتی نگاه میکنیم، مرور میکنیم، یعنی اون تحول و تکامل سرمایه‌داری رو وقتی ما مرور میکنیم، تحول و تکامل سرمایه‌داری انواع و اقسام به اصطلاح رویکردها، انواع و اقسام الگوها، مدل‌های توسعه سرمایه‌داری اومدن، امتحان شدن و رفتن و تای خطی ما الان. شما نگاه کنید ببینید، ما فاشیسم داشتیم، ما کینزیانیسم داشتیم، ما به قول معروف همین نئولیبرالیسم رو داشتیم، دولت رفاه رو ما داشتیم، یعنی هیچ چیز دیکتاتوری نظامی بوده بعد چمنو، هر چیزی که شما تصور بکنید، هر چیزی که شما بکنید دولت های پوپولیستی چپگرا هم داشتیم، حتی یعنی همه رقم سرمایه‌داری دولت های مختلفش و الگوها و روش های مختلفش داشته، همه چیز رو داشته، درست؟ و همه اینا امتحان شده است، یعنی چیز جدید نیست. میاد میرسه به چی؟ میرسه به جندر پالیسی. یعنی دقت کنید این خیلی جالبه، آخه چه جوریه که جندر پالیسی میشه یه دفعه چیه؟ یه دفعه میشه مثلا فرض کنید رکن سیاست ورزی بورژوایی. یعنی ما الان تو یه همچین وضعیتی هستیم، درست؟ از نقطه نظر تکامل تکنولوژیک، از نقطه نظر تمرکز سرمایه، از نقطه نظر جهانی شدن مناسبات، همه اینها ما می‌بینیم که قضیه به اصطلاح کاملا متفاوته. منتها برگردیم به اون مؤلفه ها. اون مؤلفه ها چیه؟ اون مؤلفه هایی که ما داریم صحبت میکنیم از کمون پاریس شروع شده. اون مؤلفه ها مسئله اساسی اینه که در مثل یه دور بلند تاریخی انگار که تاریخ داره دوباره میرسه و همون نقطه متای توی سطح بالاتر، توی سطح بالاتر انگار تاریخ داریم، تاریخ داره میرسه به همون نقطه. یعنی ما به یه نقطه‌ای داریم میرسیم توی این دور بلند تاریخی که دقیقاً همون چشم‌اندازها داره سر باز میکنه، همون رو داره میزنه بیرون. یعنی چی؟ یعنی ببینید شما نگاه کنید، خب ما فروپاشی ایدئولوژی که لیبرالیسم بارها بحثش کردیم، صحبتش کردیم، ولی دوگمای اقتصادی مسلط بر سرمایه‌داری داره میرسه. یعنی ببینید جان لاک یکی از گفتارمون ما به این اشاره داشتیم، جان لاک صحبت میکنه، میگه در این بحث میکنه، میگه آجان شما اگر نمیم خواستید یکی دولت اگر خواست بره یه شهروند رو میتونه بفرسته به جنگ، میتونه ازش بخواد که کشته بشه. جه شهروندی که میگه حتی اگر اشتباه نکنه، میگه اگه خیانت هم کرده باشه میتونه و شدیدترین مجازات این رو برسونه، ولی حق نداره به مالکیتش دست بزنه. جان لاک، رسیدیم به لیندنر که وزیر دارایی آلمانه، ایشون رسما داره تلاش میکنه برای مصادره سرمایه های روسی. خب یعنی چی؟ شما لیبرالیسم توی این معنی نداره که این رکن لیبرالیسمه، رکن لیبرالیسم، و این رکن لیبرالیسم داره از بین میره. اینا مؤلف های ایدئولوژیکیه که یعنی مثل این میمونه که فرض کن شما در اسلام، خب اصلا بگه آقا پیغمبر دیگه، محمد دیگه پیغمبر آخر نیست. خب یعنی اسلام دیگه معنی نداره که دیگه، یه همچین وضعیتی رو داریم ما. درست؟ از این بیایم فراتر، بیایم فراتر. برخی از، چون ما قبلا هم گفتیم که چیه؟ گفتیم اگر قرار باشه به اصطلاح پست مراقبت از سرمایه‌داری تحویل داده بشه از جانب غرب به چین و روسیه، مسئله اساسی اون وقت این نیست که آیا چین و روسیه میتونن رشد سرمایه‌داری تضمین بکنن یا نه. اینا مسئله اساسی اینه که اصلا این نظام میتونه سر پاش بمونه یا نه. برای که استدلال ما این بوده همیشه، برای که این طرف قضیه تا جایی که به غرب برمیگرده یه سنت و یه جوامعی جا افتاده در عرض 4-5 قرن جا افتاده، همه چیزش جا افتاده، 4-5 قرن، یک مجموعی از انسان ها، اولیتی از انسان ها توی غرب نظمی رو شکل دادن که این نظم همه چی توش سر جای خودشه. انسان های درجه یکی که در غرب هستن کنترل میکنن همه چیز رو در سطح جهانی، و به اندازه کافی هم چیه؟ به اندازه کافی هم این اجماع رو تو جوامع خودشون به وجود آوردن که به راحتی مثلا فرض کنید کشتار 1 میلیون آدم رو توی آفریقا این تحمل میکنن، اصلا براشون مسئله ای نیست و میره جلو و بزرگترین بحران ها و تکان ها رو هم این جوامع تحمل میکنن و پشت سر میذارن. یه ثبات اینجوری رو شکل دادن بهش، از نقطه نظر ایدئولوژی کمینا رو به شکل دادن، و برای که منافع مادی و عینی هم دارن و غیر اون حرفا. درست؟ و مسئله اساسی ما، بحث ما این بود که چین و روسیه اصلا میتونن این کارو بکنن یا نه، میتونن یه همچین سیستمی جهان شمولی رو ایجاد بکنن یا نه. برگردیم ببینیم یه سری دوگمای دیگه. ببینید الان خیلی جالبه، ما این بحث رو داشتیم دیگه، نظام اقتصادی داره عوض میشه. درست؟ نظام اقتصادی، ظاهر قضیه اینجوریه که گلوبالیسم، جهانی شدن داره از بین میره و اینا ظاهر قضیه است، و جاش یا حتی امروز پوتین هم داشت فرموله میکرد رو که دولت ها میخوان مستقل باشن و مستقل با استقلال خودشون تصمیم بگیرن و غیره. و این دولت‌ها تنها نیستن، دولت‌های زیادی هستن، فقط هم روسیه نیست، خیلی از دولت‌ها هستن که این تیپیه. این ظاهر قضیه است، درست؟ ولی اتفاقی داره میفته چیه؟ اتفاقی که داره میفته ما الان داریم میبینیم، وقتی که با جو بایدن اومد تحریم کرد روسیه رو، گفت یک چنان تحریم سختی بکنیم که این تحریم باعث بشه که روبل دلار بشه به 200 روبل، دلار بشه 200 روبل. یعنی اقتدار ما اینه که دلار میشه 200 روبل، یعنی بدبخت میشه روسیه. دلار الان رسیده به رنج 50 خورده روبل، رسیده به 50 خورده روبل. اجازه بدید اینو به شما بگم که این جالبترم هست. بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، ببینید نه اقتصاددانای روسی، پایان سال 2021 صندوق بین‌المللی پول یه ارزیابی داشت که بر اساس اون ارزیابی دلار بر اساس قدرت خرید معادل بود با 29.127 روبل. یعنی قدرت خرید روبل بر اساس با قدرت خرید بخوایم حساب کنیم. چرا این مهمه اون وقت؟ چرا بسیار مهمه؟ و این اون وقت تهش به کجا میرسه؟ اجازه بدید اون بیگ مک ایندکسش هم به شما بگم. او یه ایندکسی دارم به اسم بیگ مک. این جزء ایندکس های رسمی اقتصاددان ها نیست، ولی اتفاقا این خیلی هم موثرتر از ایندکس نمیدونم تولید ناخالص داخلی و غیره این حرف هاست. چون تولید ناخالص داخلی ما قبلا هم گفتیم تمام این دولت های غربی و هرچی پول خرج میکنن اونا میذارن تو تولید ناخالص داخلی، هر بازارهای نمیدونم مالی و حتی فحشا و نمیدونم قاچاق مواد مخدر و اینا رو هم وارد تولید ناخالص داخلی کردن. اما بیگ مک ایندکس رو بخوایم حساب کنیم، یعنی که با یک روبل مثلا چند تا بیگ مک میشه خورد، با یک دلار چند تا بیگ مک میشه خورد. بیگ مک به عنوان یه چیزی که در تمام جهان هست، مکدونالد بود دیگه، تصویر بسیار زیبایی رو یکی دو روز پیش معلوم اومد بیرون که اون ام بزرگ مکدونالد رو از بالای یه ساختمانی تو روسیه داشتن ورش می‌داشتن تو مسکو. ولی به هر صورت این بیگ مک ایندکس بر اساس اون وقت دلار 23 روبله، 23 روبل. یعنی چی؟ ببینید این یعنی به همین یعنی به عبارت ساده، یعنی اینکه شما یک کشوری دارید 60 میلیارد دلار بودجه، فکر کنم اگه اشتباه نکنم بودجه نظامی این کشور معادل با 60 میلیارد دلاره. این کشور که 60 میلیارد دلار بودجه نظامی شه در مقابل یه بلوکی ایستاده و اون بلوک رو داره عقب میرونه که اون بلوک در حدود 1 تریلیون دلار بودجه نظامی شه. 1 تریلیون دلار. قبل ما در مورد این مسئله صحبت داشتیم، میتونید مقایسه کنید قیمت یه F-35 رو با یه دونه سوخوی مثلا فرض کن 34 مثلا، یا نمیدونم کدومشون خاطرم نیست کدومشون، یا مثلا فرض کنید ما در این مورد صحبت داشتیم قبلا کلاه مثلا خلبان F-35 400,000 دلاره، درست؟ یعنی قدرت اقتصادی یک کشور. خب حالا برگردیم یه چیز دیگه، ببینید چون ما صحبت برسید این چه چیزی داره عوض میشه، چه چیزی داره تغییر میکنه. اینجا ظاهر قضیه اینه که دلار داره بیارزش میشه فقط، ولی دلار فقط بیارزش نمیشه. بیارزش شدن دلار یعنی چی؟ یعنی اینکه قدرت خرید کسی که با این دلار به راحتی میتونه تمام جزایر دنیا بره و تعطیلاتشو بگذرونه، همه اینا داره از بین میره، همه اینا در معرض خطر الان. یعنی این بذارید من یه بچه دیگه از این قضیه رو بگم. بالاخره ما اینجا با ارزها و اینا روبرو هستیم دیگه. سوال اساسی اینه چجوری واقعا؟ خب شما دلار رو برمی داری چاپ میکنی، پشتش هم یک پشتوانه اونجوری که نیست که طلا هم که برداشتیم قبلا ما در موردش صحبت داشتیم دیگه، پشتوانه طلا هم که برداشتیم، پیوند دلار با طلا هم برداشتیم، درست؟ چه جوریه که اون وقت کماکان به اصطلاح این دلار شما یه همچی قدرتی داره، به شما یه همچی قدرتی میده، قدرت مانور میده. صرف نظر از این که چیه، صرف نظر از این که تو به اصطلاح بازارهای مالی و توی به اصطلاح مکانیزم‌های مالی ترانسفر پول شما چه قدرتی رو داری اعمال میکنید، چند تا فاکتور هست دیگه. خب یعنی چند تا فاکتور هست، یه فاکتور در واقع اون فاکتور کلاسیک به اصطلاح انتقال ارزش اضافه از کشورهای در حال توسعه یا عقب مانده تر از نظر تولیدی به کشورهای چیه؟ کشورهای پیشرفته تره. خب این یه فاکتوره. یعنی سطح تکامل سرمایه‌داری، سطح تکامل سرمایه‌داری هر چی بالاتر باشه و هر چی این عمیق‌تر باشه، این به این معناست که دستمزد کارگر تو اونجا میره بالاتر و به این معناست که ارز اون کشور هم خب در مقایسه با ارز اون یکی کشور تغییر خواهد کرد دیگه. درست؟ دستمزد کارگر توی کشور به اصطلاح عقب مونده‌تر یا در حال توسعه خب عقب پایین‌تر است، پایین‌تر خواهد. درست، بخشی از این ارزش اضافه از اون کشورها منتقل میشه. ببینید بحث ما سر این نیست، کلاهبرداری حرفا نیست، مکانیزم بازار. ما قبلا ما در مورد صحبت داشتیم، مکانیزم بازار باعث میشه که چیه؟ راحت. یعنی اگر دو کشور داشته باشیم با دو سطح مختلف تکامل سرمایه‌داری، کاملا همه مرزهای اقتصادی رو برداریم و همه چیز تبادل همه چی آزاد باشه، اون کشوری که از نقطه نظر تکامل اقتصادی پایین‌تره، در مرحله پایین‌تری قرار داره، از اون کشور بخشی از ارزش اضافه اون کشور منتقل میشه به یکی کشوری که در سطح بالاتری قرار داره. درست، این یه فاکتور. فاکتور دوم بازار، مارکس این رو میگه، این چیزیه که به اصطلاح مدافعین به اصطلاح ارتودکس یا به اصطلاح دوگم تئوری ارزش که مبارزه طبقاتی رو این تقلیلش میدن به تئوری ارزش فقط متوجهش نیستن. مارکس این رو میگه که تو بازار و تئوری ارزش پایه همین هست، ولی تو بازار وقتی میدن سرمایه دار از همه حقوق و کلک ها همین هست استفاده میکنه برای اینکه بتونه از جیب طرف مقابل در بیاره به جیب خودش بزیزه. خب این یه بخش دیگه است که به این معناست که اون وقت شما سلطه شما بر نهادها و بر مناسبات بین المللیه، بر همین بانک ها و همه این چیزا، خب دادگاه های بین المللی، همه اینا، سازمان های بین المللی، همه اینا، این سلطه باعث میشه که شما بتونی به اصطلاح قواعد رو اونجا تحکیم کنی، تثبیت کنی که این قواعد به نفع شما بشه و غیر و اینا. درست؟ فاکتور سوم نظامی، قدرت نظامی و ایناست دیگه، که در واقع تضمینی برای همه اینا. خب ما الان تو وضعیتی هستیم، یعنی شما اگر نگاه بکنید ما الان تو وضعیتی هستیم که اینا همه داره به هم می‌ریزه، اینا همه داره به هم می‌ریزه. درست؟ یعنی چی؟ یعنی اون فاکتور اولی که ما صحبتشو کردیم، چون فقط دلار نیست، یورو هم هست، اون فاکتور اولی که ما صحبتش کردیم، یعنی انتقال ارزش اضافه از مجموعی از کشور، از کشور ضعیف تر به کشور قوی تر از نقطه نظر تکامل سرمایه‌داری، اون موقعی کار میکنه که شما همه چیز رو آزاد گذاشته باشی، همه چی آزاد باشه. یعنی در مناسبات بین آلمان و بورکینافاسو اگه هیچ قانون، هیچ محدودیتی نباشه، محدودیت گمرکی چیزی نباشه، سرمایه آزاد حرکت کنه، بورکینافاسو تمام مرتب ارزش اضافهش بخش عظیمش منتقل میشه به آلمان. ولی اگه بورکینافاسو قوانینی بذاره و جلوی این حرکت رو بگیره، محدود کنه این حرکت رو، چه با قوانین گمرکی چه با هر چیز دیگه ای، اون وقت دیگه این دچار اختلال میشه. اون وقت دیگه پول آلمان اون ارزش سابق رو نسبت به پول بورکینافاسو نخواهد داشت که قبلا داشته، ارزش اینم کاهش پیدا خواهد کرد. یعنی میخوام بگم اون چیزی که الان داره اتفاق میفته هنوز اول کاره، هنوز اول کاره، برای اینکه این ابکوپلونگ به قول معروف قول آلمانی ها، یعنی این دیکاپلینگ، یعنی جدا کردن که ترامپ شروع کرده بود از اقتصاد چین، که همون موقع یه بکلش داشت، یه شکستی خورد و خیلی ها گفتن آقا دست نگه دار اینجوری نمیشه، بخت میشیم. این تازه شروع شد و این یعنی ادامش خب به معنای این، به معنای این خواهد بود که ما سقوط بیشتری از دلار رو اینا رو خواهیم داشت و مهمتر از همه، یا حتی از نقطه نظر ایدئولوژیک مهمتر، ریزش تمام اون دوگما رو خواهیم داشت. دوگم رشد به سرمایه‌داری و تولید ناخالص داخلی، الان معنی میشه تولید ناخالص داخلی گفتن تولید ناخالص داخلی کشکه. آ چجوری آقا شما این همه زور زدید، این همه داد زدید که آقا تولید ناخالص داخلی تولید ناخالص داخلی روسیه در حد ایتالیاست. آخه اینقدر شما با تحقیر هم اینا رو گفتید که خب همین معلوم میشه کشکه دیگه. خب این بازتابش تو خود چین و روسیه اون وقت چیه؟ تو خود چین و روسیه اگه دقت کرده باشید، اون چیزی که به اصطلاح الان در مورد روسیه که شما نگاه میکنید که به طور روزافزونی ما داریم کنار زده شدن اون دار و دسته به اصطلاح دهه 90 ها رو داریم میبینیم، 90 میلادی اون بازار آزادی های رادیکال رو داریم میبینیم که آخریش که همین دفعه قبل هم گفتیم که یکی از گردن هلوفتاری ایرانشون همون چوبایس بود که گذاشت رفت. و بعد از نقطه نظر ایدئولوژیک ما چی رو داریم میبینیم؟ از نقطه نظر ایدئولوژیک ما داریم یک نظامی رو میبینیم تو هر دو کشور که این نظام تأکیدش روی فقط رشد به اصطلاح تولید ناخالص داخلی نیست. یعنی دوگم اقتصادی بورژوازی شکل گرفته توی این مدت بوده. این به چه معناست؟ به این معناست که ما الان وارد یه فازی داریم میشیم که این فاز در نزد خودشون، نزد به اصطلاح طرفدارای جهان چند قطبی میگن که آقا تولید متکی بر، یعنی نظام متکی بر تولید واقعی و نه نظام متکی بر نمیدونم سرمایه مالی و این حرفا، این یعنی از نظر تاریخی، چون قبلا ما اینو صحبت داشتیم، از نظر تاریخی این گسترش مناسبات سرمایه داری توی 3-4 دهه اخیر با این وضعیت دلار و اینا، اینا به معنای تکامل مناسبات سرمایه داری بود. یعنی و اون وقت الگوی متقابلش، یعنی متکی کردن این بر طلا و بر تولید واقعی به اصطلاح تولید صنعتی و این حرفا و کشیدن بیرون اینو از زیر سلطه به اصطلاح سرمایه اعتباری بیرون کشیدن به معنای یک گام به عقب برای سرمایه داریه. این گام به عقب اون وقت برای اقتصادهایی که متکی ما اون به اصطلاح چیز اعتباری هستن، یعنی رفتن جلو مثل آلمان، مثل انگلیس، مثل آمریکا، مثل تمام غرب دیگه، این به معنای یک کلپس خواهد بود. این اتفاق داره میفته. بنابراین اینا خصلت عینی به اصطلاح چیه؟ اینا خصلت های عینی به اصطلاح تحولاته. یعنی میخوام بگم اتفاقی نیست که ما داریم پرچم های سرخ رو داریم میبینیم که این میاد میزنه بیرون. اتفاقی نیست که ما میایم میبینیم که اول جنگ یک سلسله احزاب کمونیست میان و حالا من کاری به اون چپ چیز ندارم، چپ در واقع چپ ندارم به معنای چیز، من منظور احزاب کلاسیک کمونیسته که قبلا هم راجع بهشون صحبت کردیم. یه سلسله احزاب کمونیست میان و از این حرف میزنن که میگن این جنگ نمیدونم بین امپریالیستیه فلان فهمانی حرفا، ولی وقتی پاشون میذارن رو زمین، وقتی قضایا شروع میشه پاشونو میذارن رو زمین و میرن وسط میدون، دعوا وسط میدون، به خصوص در اروپا، در یونان، در ایتالیا، در جاهای دیگه، و میبینی که تمام دعواشون با ناتو با ایناست، تمام دعواشون با ایناست. روسیه فراموش میشه، میشه تبصره، میشه میگه بله پوتین خیلی بد است، ما دوست نداریم پوتین سرمایه‌داری امپریالیست و غیره، خب حالا هرچی، ولی دعوا میشه با این بر. اینا خصلت های عینی ابجکتیو به اصطلاح تحولاته. یعنی چه؟ یعنی ما در چه وضعی هستیم؟ در خب شما وقتی لیبرالیسم رو داریم میبینید که این لیبرالیسم خودش تو سطح کشورهای اروپایی بزرگترین، الان خب بزرگترین سرکوب آزادی بیان در کشورهای اروپایی دیگه، الان نسبت به روسیه، الان نسبت به این ور خیلی آزادتره، حالا خیلی نه ولی بالاخره آزادتره دیگه. شما الان اینجا در چیز در در اروپا خب تمام همه اینا ممنوعه، آرتی و نمیدونم اسپوتنیک و همینا ممنوعه. خب اینا پس من معلوم شد که اون لیبرالیسمی که میگفتن هایت پارک لندن شما میتونی بری هر چی بگی، اونا دیگه چیز نداره. امنیت سرمایه هم که خب روشن شد، مصادره سرمایه چه مصادره سرمایه دولتی باشه چه مصادره سرمایه شخصی باشه، اینا رو دیگه شما چیزی نداری، یعنی مشکلی نداری. خب حمایت از نئونازی ها و یهفان که روشنه، بی خود نیست. ما هم از 8 سال پیش که این قضایه توی اوکراین اتفاق افتاد، ما ترم لیبرال فاشیسم رو به کار بردیم دیگه، به این گذار از لیبرالیسم به فاشیسم رو داریم میبینیم. ما چجوری نه اصلا مثل دوتا بازیکن توی تیم چجوری به هم دیگه پاسکاری میکنن، چجوری به هم دیگه پاسکاری میکنن و چقدر خوب همه هنگ کار میکنن با هم دیگه. خب اینا رو ما داریم میبینیم. اون طرف قضیه اون وقت یعنی شاید یه شکلیه یه دو قطبی هم هستیم، هرچی بیشتر و بیشتر فاشیزم و کمونیسم، یعنی این دو قطبی هم داریم میبینیم. یعنی اون بازسازی همون مثلا چیه جنگی که چیه توی چیزهای قبلی بوده. اینا وضعیتی که ما الان توش هستیم. از نقطه نظر جهانی برگردیم خورده دوباره اینو ببندیم این بحث و بریم بپردازیم به ایران و بعدش هم به موقعیت خودمون ببینیم که موقعیت خود ما تدارک کمونیستی و کمونیست‌ها موقعیت ما چی هست و چی نیست. اینا برای من اتفاقی که داره میفته تو عرصه جهانی، این اتفاق اینه که یه جابجایی بزرگ داره صورت میگیره. تا اینجاش روشن. من بحثم از ژئوپلیتیک نیست، فقط ژئوپلیتیک چون مسئله قدرت رو فقط در نظر میگیره، در سهم در بازارهای جهانی و غیره این حرفا رو داره در نظر میگیره. بحث من سر الگوهای رشد و الگوهای مثلا اداره جامعه و خود اصلا سرمایه‌داری، تغییراتی که در خود سرمایه‌داری قراره واقع بشه. یه جابجایی‌های بزرگی داره صورت میگیره. تو این جابجایی‌های بزرگ، تو این مثلا جایگزین شدن غرب به وسیله چین و روسیه و اون بلوک ها به اصطلاح متحد با اینها، تو این وضعیت، تو این جایگزین شدن، ما داریم وارد یک عرصه میشیم که این عرصه پر از ناشناخته هاست. یعنی هیچ کس نمیدونه الان این اون چیزی که به اصطلاح اینا میان و میخوان مسلط کنن و اینا، این به کجا خواهد انجامید. پر از ناشناخته هاست. ناشناخته هایی که چیه؟ ناشناخته هایی که برای سرمایه داری، برای نظم سرمایه داری اون وقت خودش به عنوان عوامل ریسکه، عوامل مخاطره است. برای که این ناشناخته ها میتونه به این معنا باشه که میتونه به این معنا باشه که شکاف ها دوباره افزایش پیدا بکنه و این شکاف ها افزایش پیدا بکنه، میگم پرچم های سرخ هم داره میاد بیرون دیگه. بنابراین این وضعیتی که ما توش داریم و تو این وضعیت اون وقت برگردیم ببینیم ایران وضعیت چجوریه و برسیم به صحبت خودمون. تا جایی که به چیز برمیگرده، به صفبندی جهانی برمیگرده، ما یه تحولات بسیار بسیار جالبی رو ما میتونیم بگیم که شاهدش هستیم الان. اولین چیزی که ما شاهدش هستیم اینه که خب یه سری کشورها که روشنه، یه سری کشورها مثل لااقل دیگه الان این باید روشن شده باشه، چین و اینا کاملا محکم چیزن، محکم به اصطلاح یه صف قرار گرفتن، چین و روسیه و اینا و کشورهایی مثل ونزوئلا و حتی سوریه، اینا همه تو یه صف قرار گرفتن و بعد وایسادن و به اصطلاح در مقابل غرب دارن مقاومت میکنن. نه تنها مقاومت میکنن بلکه جبهه های جدید هم داره باز میشه، جبهه های جدید هم داره باز میشه، به خصوص در با چین و اینا داره باز میشه و در جای دیگه هم همینطور، در آمریکای لاتین هم همینطور. یعنی این چیز منتها از این که بگذاریم، خب ما یک مجموعی از کشورهای به اصطلاح میانی رو میتونیم بگیم، یک مجموعی از کشورهای میانی رو داریم میبینیم، یا کشورهایی که چیه، کشورهایی که توی رده دوم چیز هستن، مدعیان منطقه‌ای قدرت هستن، مدعیان منطقه‌ای به اساس سلطه بر چیز هستن، مثل مثلا فرض کنید ترکیه، که اینا هم با این که از نقطه نظر ساختار کنونی در یکی از قطبای مثلا مختلف ممکنه قرار داشتن یا نه، مثل ترکیه که بوده دیگه در جزء ناتو و این حرفا، با همه این حوالات خودشون رو دارن، یا مثل عربستان و اینا قبلا هم در این رو صحبت داشتیم، خودشون رو در رابطه با این نظمی که داره تکوین پیدا میکنه، داره شکل میگیره، اینا دارن آماده میکنن برای اینکه چیه؟ برای اینکه توی این نظمی که داره شکل میگیره وضعیت جدیدی رو به دست بیارن، و این توی این وضعیت جدید اون وقت با قدرت‌هایی که در حال عروج هستن، با این قدرت‌های عروج بتونن یه رابطه به اصطلاح پراگماتیستی مثبتی رو بتونن باش ایجاد بکنن، با کاهش، دقت کنید این کلیدی است، با کاهش نقش غرب در تعیین کنندگی سیاست گذاری هاشون. یعنی برزیل فرقی نمی کنه، بولسونارو باشه یا لولا بیاد، که به احتمال زیاد لولا میاد، برزیل نقش غرب رو قرار کاهش بده توی مثلا، یا به عبارتی نقش خود برزیل در بازار جهانی تحت سلطه غرب کاهش پیدا خواهد کرد و رو به بازار مثلا یوراسیا خواهد داشت. یعنی بیشتر خودش رو در اون رابطه می‌بینه. حتی ترکیه یه همچین وضعیت رو خواهد داشت. اما در مورد ایران اینطوری نیست. این اتفاق بسیار جالبه، اتفاق بسیار جالبی که داره میفته، افتاده در واقع و داره میفته، و حضور آقای عبداللهیان، امیر عبداللهیان در داووس هم اینو داره نشون میده. یعنی چی؟ یعنی این که ببینید، از زمانی که این قضیه نبرد اوکراین پیش اومد، یعنی با شروع آغاز این عملیات نظامی یا جنگ توی اوکراین، روشن شد، تو اولین فرصت روشن شد، خب تا جایی که به بخش چیز برمیگرده، به طیف انبوه این مثلا چماغدارای مثلا یا ژورنالیستای چماغدار غربی برمیگرده که کاری به این نداریم که در ایران هستن، و خب اینا حتی میشه گفت که چیه، پرحرارت‌تر از خود اوکراینی‌ها ممکنه از اوکراین دفاع کنن، به اینا کاری نداریم. منتها یک اجماع، شاید یه اجماع هستیم توی سیاست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با این قضیه اوکراین و اینا. و این اجماع چیه؟ این اجماع به روشنی، این اجماع ظاهر قضیه چیه؟ ظاهر قضیه اینه که از نقطه نظر دیپلماتیک و اینا، خب یه جور به اصطلاح، حالا همراهی هم نمیشه گفت، عدم همراهی هم نمیشه گفت، ولی خیشتنداریه در رابطه با محکومیت روسیه، و گاهی وقتا چیه، مثلا فرض کنید در سازمان ملل رأی ممتنع دادنه، یا رأی حتی مخالف دادنه به خروجش از چیز. اما از نقطه نظر عملی، ما یک در واقع شاهدی یه بیطرفی منفی به زیان روسیه هستیم. این بیطرفی منفی یا بیطرفی مثبت، یعنی بیطرفی آشکارا مثبت، تا جایی که چیه، یک به اصطلاح در حاشیه این قرار داره که چیه، در حاشیه این قرار داره که بره و به محکومیت رسمی روسیه بیانجامه. از یه طرف ما اینو داریم شاهدشیم، از یه طرف دیگه هم چیه، از یه طرف دیگه هم اون تلاش‌های به اصطلاح چیز رو هم شاهدشیم. ما قبلا هم گفتیم اینا چرتکشون رو درآوردن، اینکه کوریدور شمال جنوب چه جوری بشه، نمیدونم چی باشه، بازار چه چیز، کدوم بازار نفت روسیه، نفت نه، کدوم بازار محصولات روسیه برای ایران خوبه، یا برعکس محصولات ایران برای روسیه خوبه، همه اینا هم سر جاش هست. منهای مثلا، البته منهای اون مقاومتی که ظاهرا به نظر میسه در خود طبقه بورژوازی ایران، حتی به خاطر منافع اقتصادی هم مقاومت هست، که اون بحث پاکشویی، این مواد پاکشوینده چیز که اخیراً در اومد، خیلی جالب بود، نمونه جالبی بود، نمیدونم شما در جریانش هستید یا نه، اطلاع دارید یا نه، فقط کوتاه به شما بگم، روسیه اعلام کرده بود که ما به اصطلاح چیزای به مواد پاکشویی احتیاج داریم برای مثلا مواد شوینده، و ایران هم ظاهراً از این نظر ظرفیت تولیدی بالایی رو داره، و بزرگترین شرکت‌های تولید کننده مواد شوینده در ایران حاضر نشدن، گفتن نه ما نداریم، ما محصول مناسب نداریم برای بازار روسیه، حاضر نشدن به این بازار محصول صادر کنن. مضاف بر این که چیه؟ مضاف بر این که در خود روسیه هم یعنی حتی شرکت چیز هم، شرکت به اصطلاح راهن هم حاضر نشد به اصطلاح اون چیز رو، اون تخفیف لازم رو برای حمل و نقل اینا به اصطلاح بده، یعنی حتی اونم حاضر نشد این کارو بکنه. به هر صورت خب از نقطه نظر بسیاری، از نقطه نظر گفتم یه بی‌طرفی منفی این وسط هست، تلاشایی هم هست برای اینکه مثلا منافع اقتصادی رو بیشتر بکنن و غیر اون حرفا، گسترش هم بدن و اینا، و این کاملا پراگماتیستیه، کاملا پراگماتیستی تو اون زمینه. منتها اساس قضیه، میگم اساس قضیه این بی‌طرفی منفی تا حد چیه؟ تا حد در مرز محکومیت روسیه، محکومیت رسمی، چون محکومیت غیر رسمی پروپاگاندیستی رو همین الان دارن انجام میدن. آخرین نمونهش امیر عبداللهیان، این سمبولیک ها که در داووس حضور پیدا میکنه، داووسی که چین و روسیه توش نیستن، و با فرید زکریا مصاحبه میکنه، یعنی گفتگو میکنه. فرید زکریایی که از نقطه نظر به اصطلاح چیز ژورنالیستی یکی از چهره های شاخص دوران به اصطلاح گلوبالیسمه، یکی از اصلی ترین چهره های رسانه‌ای گلوبالیسم کنار کریستیان امانپور و کیه مال واشنگتن پست که چیز می‌نویسه، با ایشون میشینه مصاحبه میکنه و با صراحت تمام، با صراحت تمام تأکید میکنه که ما محکوم کردیم تهاجم روسیه رو، یعنی روشن ماجرا چیست. از نظر رسمی هنوز نه. چند تا فاکتور برای توضیح این قضیه به نظر من مهمه. یک، اول تعلق ایدئولوژیک جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی بی قید و شرط به مالکیت خصوصی متحده، بی قید و شرط به مالکیت خصوصی متحده، هیچ مرزی برای مالکیت خصوصی قائل نیست. این اولین چیزیه که فکر میکنم تو این توضیح این به صورت چیز مهمه. این تا جایی خود جمهوری اسلامی برمیگرده، حالا با طبقه متوسط ایرانه، تعلق ایدئولوژیک طبقه متوسط ایران کاری نداشته باشیم. گفت اینو قبلا ما صحبت کردیم که اینو بنده نافشو اصلا توی سفارت انگلیس بریدن با تحسن توی انقلاب مشروطه، یعنی اینجوری اصلا همونجا به دنیا اومده طبقه متوسط ایران، یعنی بنابراین این روشنه. و چی که تا حتی توی چپ طبقه متوسط، چپ دیگه، چپ ایرانی هم، حتی چپای بسیاری هم کاملا غربی هستند، طرفدار غرب هستند و غربی ها براشون یه جایگاه دیگه دارن دیگه. خب کاری نداریم دیگه، مثلا فرض کنید یه دونه مثلا یه سیاست ورز یا نظریه پرداز درجه 3 درجه 4 توی یه دونه زیر زمین لندن جلسه ای بذاره برای 5 نفر یه سخنرانی بکنه، توی معتبرترین مثلا نشریات چپ در ایران ترجمه میشه، خب که فلان نظریه پرداز این رو مطرح کرده. این رابطه‌ای که هست، خب این تعلق ایدئولوژیکی که هست و تا جایی که به مالکیت خصوصی اینا برمیگرده. اما یه چیز دیگه مهمه که اینا به نظر من اینا تعیین کنند، یعنی اینا خیلی مؤثره. لااقل ببینید تو منطقه خودمون، روسیه و این حرفا، چه سوریه و عراق و این حرفا، ظاهرا به نظر میسه یه هماهنگی در اونجا صورت میگیره بین ایران و چیز، ایران و روسیه و این حرفا، درست؟ خب اما این هماهنگی ها من فکر میکنم چیه؟ این هماهنگی ها من فکر میکنم که هماهنگی های استراتژیک نیستن، فکر میکنم در حد تاکتیکی هن و در همون حد پراگماتیسمی که صحبتش میکنیم. اینا ایران تو تقسیم کار جهانی، تو تقسیم کار جهانی نمیخواد وارد اون تقسیم کاری بشه که چیه؟ وارد تقسیم کاری بشه که چین و روسیه الان دارن به اصطلاح پیشتازش هستن، دارن میرن جلو. چرا نمیخواد این کارو بکنه؟ اولین چیزش اینه که ایران منفعت روشنی داره برای اینکه نفت و گازشو به اروپا بفرسته، برای اروپا، یعنی این چشمانداز نفت و گاز به اروپا برای ایران حیاتی است، برای بورژوازی ایران ها دقت کنید، چون اشتباه ما اگر بگیم ایران، برای بورژوازی ایران این حیاتیه، منبع درآمدیه که این منبع درآمد نمیخواد از صرف نظر کنه، و همین منبع درآمد بذاریمش کنار کار ارزان. ببینید کل سرمایه‌داری ایران، کل سرمایه‌داری ایران رو چی استواره الان؟ 40 ساله ها، شما 40 سال اخیر رو وقتی نگاه میکنید، در تمام این 40 سال اخیر به طور مداوم ما شاهد کاهش مثلا قیمت نیروی کار به زیر ارزش واقعیش بودیم تمام مدت. این کاهش مثلا چیز اومد، این همراه بوده با چی؟ همراه بوده با یک به اصطلاح کاهش ارزش پول ملی. این کاهش ارزش پول ملی اومد خود این تمایز بین کاهش ارزش، یعنی ارزش پول ملی و دلار، یکی از منابع سرشار سوداوری سرمایه است در ایران. یعنی سرمایه‌دار در ایران مزدش رو، به خصوص دقت کنید این جالبه، در دوره همین یک سال دو سال اخیر، متاسفانه این چیزو من اینجا نذاشتم، یک سال دو سال اخیر همین مدت درصد رشد صادرات به اصطلاح غیر نفتی ایران فوق‌العاده بالا بوده. صادرات نفتی ایران فوق‌العاده بالا، یعنی اینا همه دلارایی داره کسب میشه، دلار برای دلار گرون قیمت به برای 30,000 تومانی گرون قیمت دیگه، دلار گرون قیمتی که داره کسب میشه در برابر چیه؟ کار ارزان قیمتی که سرمایه‌دار داره میپردازه. من کاری به بقیه چیزاش ندارم، حالا سوخت و همه اینا، انرژی و همه اینا که هست، درست؟ بنابراین از نقطه نظر اقتصادی اینجا یه مقاومت خیلی شدید وجود داره، بی خود نیست، اتفاقی نیست که به صلاحیه که در ایران در حد فقط تیترهای کوچیک از این صحبت میشه که معادلات به ارزهای مثلا محلی نما کشوری باید صورت بگیره و دلار و این حرفا نباشه. نه، کماکان صحبت بر سر دلاره، صحبت بر سر دلاره، و اتفاقی نیست که تو همین مدت دلار در ایران ارزشش بالا رفته، پایین نیومده. یعنی نشون میده که تو همین مدت هیچ چشم‌اندازی برای اینکه این اقتصاد از دلار، از حوزه دلار بره بیرون وجود نداره، و دولت به هیچ وجه من وجود، همین دولت آقای رئیسی، دولت انقلابی ارزشی آقای رئیسی، به هیچ وجه من وجود در این جهت حرکت نخواهد کرد. چرا؟ چون تازه وارد اصلاحات اقتصادی داره میشه، تازه رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده به جماعت که دولت رو کمک کنید، دولت اقدامات اقتصادی بزرگ و رادیکال رو داره انجام میده. صحبت دیروزش بود که فکر می‌کنم دیروزیشون بود در مطالعات با نمایندگان مجلس، که اونجا حتی بهشون هشدار میده، میگه که چیزه، میگه که اگر رفتید و شما تو حوزتون بودید اون حرفا، اگر انتقاد کردن شما همراهی نکنید، نگید که چیزه، شما بایستی چیه، باید مردم رو بتونید قانع کنید که اگر چیزی رو دولت نمیتونه بهشون بده، شما باید قانع کنید مردم رو. یعنی که از همین الان دارید برید و این کار رو بکنید که چیه، به جماعت بگید اینجا برش های بزرگی قرار صورت بگیره، و این برش های بزرگ رو کلیپ خیلی جالبی بود اخیراً توی چیز، توی یکی از این کانال‌های تبلیغاتی طرفدار دولت آقای رئیسی، جز دستاوردهای دولت رئیسی داشت میشمرد که دستاوردهای دولت رئیسی چیه اینا، و جز دستاوردهای درخشان دولت رئیسی توی این مدت یکیش اینه که بالاخره استقلال و پرسپولیس دارن واگذار میشن به مردم، خصوصی دارن میشن. برای من اینا فاکتورهاییه که چیه؟ اینا تو اون نظم مسلط کنونی جهانی همین جا داره، خیلی کاملا جا داره. ولی تو اون نظم ناشناخته ای که چیه؟ تو اون نظم ناشناخته ای که یه طرفش ممکنه پرچم سرخ باشه، جا نداره اینا. بنابراین این یه طرف قضیه است. خب اگر هم از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، اون وقت شما به آرایش جهانی نگاه میکنید، میگم شما تو همین مدت، حتی تو همین مدت ترکیه عضو ناتو از نقطه نظر عملی، در جهت تقویت اون جهان آینده که چین و روسیه توش نقش دست بالاتر دارن، موثرتر عمل کرده تا ایران. نگاه کنید، تو هفته پیش پاتروشوف خب مسئول در واقع اون شورای امنیت روسیه و الان یکی از کلیدی ترین شخصیت های روسیه پاتروشوف شده. اینو پیشنهاد بکنم چیزاشو بخونید، یعنی بحثاشو بخونید، چون در واقع این افزایش وزن پاتروشوف، یعنی این تغییراتی که تو خود روسیه داره صورت میگیره، این به معنای مثلا اون کاهش وزن اون طرف چوبایس و رئیس بانک مرکزی لیوبلیانا و اینا، این طرف اون وقت افزایش وزن پاتروشوف و گلازیف و ایناست. ایشون اونجا بحثی در مورد مقاله می‌نویسه در مورد دلار زدایی و این حرفا که چجوری باید این کار کرد اینا، بعد یه سلسله کشورها رو اسم میبره، چین و برزیل و چند تا کشور دیگه هم اسم میبره، متاسفانه الان اونا رو یادش نکردم، یادم نمیاد، اما ترکیه هم اسم میبره ولی ایران اسم نمیبره. میشه گفت اتفاقی بوده، او شاید اتفاقی بوده که ایران اسم نبرده ها، من نمیگم حتما، ولی همین که اسم نبرده یعنی که برش برجسته نیست دیگه، یعنی که ایران جزء 23 نیست دیگه، و بحثی هم در موردش نیست. ولی ترکیه شما الان ببینید وصل شده به سیستم، میره پرداخت روسیه رو وصل کرده. من لااقل تا حالا خبری ندیدم که ایران این کارو کرده باشه، فکرم نمیکنم به همین سودی ها این کارو بکنن، مگر اینکه کلی جلوتر برن مجبور شن این کارو بکنن، یعنی گسترش پیدا بکنه این حرفا. خب که باستابه همین قضیه است اینجا، و اصلا اتفاقی نیست که آرژانتین به بریکس دعوت میشه، نه ایران، و رئیس جمهورش هم میاد و میگه که چیزه، میگه که تو آلمان دفعه قبل نفع کنم در این رابطه صحبت داشتیم، که میگه ما باید بریم چیز. به نکته آخر که فکر میکنم این نکته آخرم مهمه، به نظر من با قضیه این چالشی که روسیه در مقابل غرب وجود آورده و غرب اینجور به چالش طلبیده، به مساف طلبیده اینا، یه چیز دیگه هم تو جمهوری اسلامی از بین رفته. جمهوری اسلامی خودش رو به عنوان تنها نیروی بدیل استکبار در سطح جهانی معرفی میکرد. این بازی دیگه تموم شد. جمهوری اسلامی دیگه بدیل استکبار در سطح جهانی نیست. حتی اکثر تو همون منطقه با اسرائیل بخواد چیز بکنه اینا، ولی دیگه این نیست. الان در روسیه، در سوریه، نمیدونم شما دیدید یا نه، در سوریه بالاخره کسایی بلند شدن و سرود دارن میخونن برای پوتین، برای روسیه. اینا چیزایی، اینا سرمایه‌ای به اصطلاح عمق استراتژیک جمهوری اسلامی بودن، و اینا شما اینا رو میتونی از دست بدی. بالاخره یکی اومده و این قدرت رو به چالش طلبیده، به معنی واقعی کلمه به چالش طلبیده و داره پوزش رو به خاک میمانونه. یعنی این به نظر من برای جمهوری اسلامی وقت ضربه ایدئولوژیک سنگینیه، چون جمهوری اسلامی به این احتیاج داره، نه برای داخل بلکه برای مناسبات بین‌المللی، برای یه مجموعه کشورهای مثل پاکستان، هندوستان، افغانستان، کشورهای آسیای میانه، بعضی از کشورهای آفریقایی، حتی به این احتیاج داره جمهوری اسلامی، و هم این داره تضعیف میشه. مثلا اینا فاکتورهایی که چیه؟ فاکتورهایی که به اصطلاح توضیح میده سیاست جمهوری اسلامی رو در رابطه با این چیز. اما اما اجازه بدید اینا داخل به اصطلاح اون رابطه خود چیز بود، خود به اصطلاح حاکمیت جمهوری اسلامی، طبقه حاکمیت جمهوری اسلامی اینا. اما در خود در حاشیه اون طبقه حاکمه، در خود جامعه ایران، در خود جامعه ایران هم نمیشود، نمیشد و نمیشود که اون پرچمای سرخ بی تاثیر بمونه. هست، ما تاثیرات اون پرچم سرخ هم داریم میبینیم. چجوری داریم میبینیم؟ تو بخشی از به اصطلاح چیز، تو بخشی از به اصطلاح جامعه ایران ما داریم این روند رو میبینیم که چیه؟ این در روند رو داریم میبینیم که حتی در پایه‌های خود نظام جمهوری اسلامی ما داریم این رو میبینیم که موج فعلا هنوز قوی نیست، ولی موجی از انتقاد به چیز در حاشیه که داریم میبینیم، در بخش‌های مختلف عدالت طلبان چه می‌دونم اینا، داریم میبینیم که صراحتا دارن انتقاد میکنن و این داره اوج میگیره، داره رشد میکنه. خب حالا برگردیم به بحث پایه‌ای ما که امیدوارم این بحث رو خب در واقع تقاضا میکنم یه خورده تحمل کنید برای که بحث رو امروز ببندیمش و دیگه به یه بخش سوم نرسیم. ببینید ما در اتو چیز، حالا برگردیم بحث اساسیمون کمونیسم در جهان ایران دیگه. قبل از اینکه در اتو خصلت علی تحولات کنونی ما گفتیم که چه جوری داره این رشد دو قطبی فاشیسم و کمونیسم به طور کلی تو سطح جهانی داره اتفاق میفته، درست؟ منتها قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازیم یه چیز، یه بچه دیگه یه بحث هم هست که این رو من لازم میدونم روش تاکید کنم. ببینید نگرش ما به انقلاب کارگری، انقلاب اجتماعی، مارکس توی چیز، توی مانیفست کمونیست اونجا خیلی جالبه، اون شعار آخر مانیفست کمونیست که بخشن به سهون در واقع ترجمه شده به پرولتاریای جهان متحد شوید، اون پرولتاریای همه کشورهاست، پرولتاریای همه کشورها، پرولتاری الیلندر یعنی همه کشورها متحد شوید، صحبت بر سر همه کشورهاست. خب این مهمه، چرا؟ چون که شما تو خود کاپیتال هم وقتی نگاه میکنید، بازار جهانی وقتی میرسه به بازار جهانی، اینا بازار جهانی مجموعی از بازارهای کشوریه، یعنی شکل آرایش بورژوازی کشوریه اساسا، درست؟ خب یعنی که ما یه انترناسیونالیسم پرولتری داریم و یه یونیورسالیسم بورژوازی داریم. اون چیزی که ما به عنوان گلوبالیسم توی این مدت دیدیم اون یونیورسالیسم بورژوازیه، یعنی گرایش معروف دیگه، بالاخره لنین هم این بحث رو میکنه، میگه سرمایه همیشه این بوده، توش همیشه جدال بین به اصطلاح گرایش جهانی شدن و گرایش دفاع از منافع کشوری ملی در سرمایه‌داری بوده، در سرمایه بوده. همیشه تو سرمایه‌داری بخشی از سرمایه میخواد جهانی بشه و بخشش میخواد چیه؟ مرزهای ملی رو حفظ کنه. این همیشه بوده. اون جهانی شدنش، یونیورسالیسمش، اون چیزی که ما توی این مدت شاهدش بودیم، یعنی اون گلوبالیسمی که ما شاهدش بودیم همین جهانی بورژوازی جهانیه که این به معنای بولدوزر یا چیزیه که تو سطح جهانی هر مقاومتی رو در مقابل خودش ببینه در هم میکوبه، نابود میکنه، حتی جوامع رو نابود میکنه. برای اینکه چیه؟ برای اینکه انباشت رو تامین کنه. تفاوت پایه‌ای داره این با انترناسیونالیسم و پرولتری. انترناسیونالیسم و پرولتری که بر به اصطلاح رابطه داوطلبانه به اصطلاح ملل خلق‌ها اینا استواره، انترناسیونالیسم پرولتری که چیه؟ از بین رفتن مرزها، اتفاقا از بین رفتن مرزها اصل اساسیشه، اما از بین رفتن مرزها از طریق چی؟ از طریق فرارفتن تاریخی از به اصطلاح محدوده کشوری و مرزها رو، که چی؟ امریه که در واقع با از بین رفتن مالکیت خصوصی و سرمایه است که تحقق پیدا میکنه. اینا یه ملاحظه عمومی. ملاحظه دوم میخوام یه دفاعی بکنم اینجا از بحث حلقه ضعیف لنین. و فکر میکنم دقیقا من فکر میکنم که حلقه ضعیف یکی از درخشان ترین نقاط به اصطلاح نظریه پردازی لنین همین بحث حلقه انقلاب در حلقه ضعیفه. بالاخره شما در سرمایه‌داری یه مجموعه کشورها رو داری، این تو این مجموعه کشورها انقلاب در اون کشوری اتفاق میفته که حلقه ضعیف این زنجیره است، نه در حلقه قویش. تأکید بر این از چه نظر لازمه؟ از این نظر لازمه، یعنی این تأکید بر حلقه ضعیف، برای اینکه یه تأکیدی بکنم در مورد وجه تمایز کمونیسم در ایران با کشورهای دیگه، که برسیم به بحث آخرمون که بحث خودمون باشه، وضع خود ما، تدارک کمونیستی و رفقایی که شمایی که اینجا نشستید و رفقایی که بعدا این بحثا رو گوش میدن، علاقمندن و میخوان توی این سرنوشت مشارکت داشته باشن. ببینید ما ضعیفیم رفقا، همینجا بگم خیلی ضعیفیم و در این شکی نیست، در این تردیدی نیست و نه، ولی ما میتونیم، به نظر من ما میتونیم یه کاری رو بکنیم، یه کارایی رو میتونیم بکنیم که خیلی های دیگه که خیلی از اصطلاح کمونیست یا هر چیزی چپ رادیکال یا هر چیزی میخوای اسمشو بذارید تو جای دیگه نمیتونن بکنن، قادر نیستن بکنن. علت داره. ما یه وجه تمایز داریم، ما یه وجه تمایز داریم و اون وجه تمایز هم اینه که این وجه تمایز اون وقت اینه که ما یک انقلاب رو شاهدش بودیم، مشارکت داشتیم توش و تو روندش مؤثر بودیم، کم یا زیاد فرق نمی‌کنه. و این سنت، یعنی چیزی که الان هست، این به اصطلاح گره زدن یا امتداد به اون انقلاب رو ما میتونیم تضمین بکنیم. این چیزی که یک کمونیست آلمانی نداره، این چیزی که یک کمونیست ایتالیایی نداره، این چیزی که کمونیست یونانی نداره، یعنی آمریکایی که اصلا، انگلیسی اصلا، مثلا خیلی وقته، آلمانی و ایتالیایی اینا چرا نداره؟ برای که دوره تاریخیش داره طولانی ازش سپری شده. انقلاب آلمان 1918 بود، مال ما هم 1357 بود، 1357 نسل، درسته که اون نسل تمام به اصطلاح چیزاش، تمام به اصطلاح سردمداران این قضیه، اون چپی که اون موقع بود چیزی ازش به جا نمونده، همه رفتن پیوستن به صفحه در واقع ضد انقلاب به معنای بورژوایی، این تیپی شده اینا، درسته، این کاملا درسته. خب ولی یه بخش کوچکی از این مونده و مهمتر از این بخش کوچک، مهمتر از این روحیاتش هنوز تو جامعه زنده است، چیزی که اصلا ظاهرا دیده نمیشه، ما قبلا هم در این مورد صحبت داشتیم، چیزی که ظاهرا دیده نمیشه اما در اشکال مختلف به اصطلاح بروز نارضایتی تو ایران در همه این چیزا شما اینو میبینید با چشم تقریبا مسلح، باید دید این رو، یعنی باید تئوری به تئوری باید مسلح بود تا این رو دید، به تئوری باید مسلح بود تا این رو دید. به عبارتی چه جوری؟ به عبارتی چی؟ به عبارتی اون چیزی که قبلا ما در موردش صحبت کردیم، چیزی که هجاریان صحبتش میکنه، میگه ما باید بریم سمت چیه؟ به سمت نرمالیزاسیون، دموکراتیزاسیون دیگه نمیخوایم، باید بریم به سمت نرمالیزاسیون، درست؟ نرمالیزاسیونی که هنوز بهش نرسیدیم، یعنی هنوز که هنوز در جامعه ایران ما به این نرمالیزاسیون نرسیدیم که بگن که اوکی بسیار خوب، حالا همه سلبریتی ها ملت همه چششون به اینه که نگاه میکنم ببینم سلبریتی ها چی میگن، ولی تقدس مالکیت خصوصی هست، یعنی واقعا حتی نه تقدس مالکیت خصوصی، تقدس دولت، دولت به معنای وسیع کلمه، نه جمهوری اسلامی ها، نه جمهوری اسلامی، یعنی اینا چیزاییه که به نظر من بقایا یا به اصطلاح اون روحیه یه که تو ایران هست و اینم اتفاقا توضیح میده وجود ماها رو هم توضیح میده و شاید حتی چیز هم هست، حتی شاید به اصطلاح ما بتونیم این رو تربیتش بکنیم، شاید هم کنده باشیم به درجه ای، نمیدونم. خب حالا با این مقدمات، علاوه این که چیه؟ علاوه این که ما توی منطقه هستیم که تو منطقه ما هنوز که هنوز علارغم تمام این چیزای ارتجایی که رشد کرده، هنوز که هنوز تعلق منطقه‌ای بین زحمتکشان از بین نرفته هست، هنوز که هنوز همبستگی با چه می‌دونم انقلاب فلسطین یه چیز اهرم نیرومند تو جامعه ایران، اینا دست کم نباید گرفت اینا رو. بنابراین این وضعیت عمومی ماست، یعنی ما از یه وضعیتی برخورداریم، یه پتانسیلی، یه سنتی که هست نابود نشده و یه ظرفیتی که ما میتونیم این ظرفیت رو چی به اصطلاح فعالش کنیم و یه به اصطلاح و البته سلطه وحشتناکی که چیه لیبرالیسم این حرف رو داشته. اما مسئله اساسی چیه تو ایران؟ یعنی اون چیزی که به کمونیسم در ایران مربوط میشه، ما ببینید ما چند دوره داریم تکامل کمونیسم در ایران رو، درست؟ این چند دوره‌ای که بسیار از تکامل کمونیسم در ایران داریم دورهای مختلفی هست. یکی دوره در واقع اون دوره سوسیال دموکراسی، تکوین سوسیال دموکراسی در ایرانه، بعد میاد به دوره به اصطلاح حزب کمونیست ایران میرسه، از حیدر مخیدرخان هم اوغلو اینا میاد، به سلطان زاده اینا میرسه، به باکو و به کارگرای ایرانی تو قفقاز و به اینا میرسه و حزب کمونیست ایران و دوره رضا شاه، و بعد میاد وارد دوره حزب توده میشه و بعد از حزب توده ما میایم و تا دهه 30 در واقع این حزب توده است که مثلا مسلطه در ایران. بعد از اون ما شاهد شکل‌گیری فدایی، جنبش فدایی و بعد جنبش خط سی هستیم و اینا بسترهای به اصطلاح تکامل کمونیسم در ایرانه. ممکن اینجا شما بحث بکنید که بگید خب اینا چپن کمونیسم نیستن یا فلان، اما به نظر من اصلا مسئله این نیست. مسئله این نیست که آیا مثلا فرض کنید حزب توده ایران حزب کمونیستی بود یا نبود. یعنی خب ما میدونیم دیگه حزب توده ایران وقتی هم تشکیل شد سلیمان میرزا اسکندری رو آوردن کردن دبیرش و گفتن ما حزب توده هستیم، حزب کمونیست نیستیم، ما حزب طبقه کارگر نیستیم، حزب همه مردم، روشنه، درست؟ اما تکامل کمونیسم در ایران در 100 قرن سال گذشته از این مسیر عبور کرده. یعنی شما نمیتونی تاریخ کمونیسم در ایران رو بنویسی و به حزب توده نپردازی. شما نمیتونی تاریخ کمونیسم در ایران رو بنویسی توی دهه 50-60 اینا، 50 دهه 50 اینا، نمیتونی بنویسی تاریخ کمونیسم در ایران رو به سازمان فدایی، به جنبش فدایی و بعد به خط سه، به اینا نپردازی. اینا بدون اینا نمیتونی. یعنی من بحثم این نیست که اینا کمونیستن ها، اصلا بحثم این نبود و نیست چقدر اینا کمونیستن چقدر اینا کمونیست نیستن، برای که ما اینو قبلا هم بحثش داشتیم. اصلا تو بیانیه‌مون در مورد رابطه کمونیسم چپ بود، ما موقعا گفتیم کمونیسم تاریخا تکاملش از دل چپ بوده. یعنی الان هم مسئله همینه. شما بیا به دوره انقلاب برس، بعد از انقلاب به خط به حزب کمونیست ایران میرسی، به حزب کمونیست کارگری ایران میرسی، اینا مسیرهای مثل تکامل کمونیسم در ایرانن. هیچ ارزیابی من اینجا الان راضی به تک تک اینها این جریانات نکردم، نگفتم که مثلا فرض کنید این حزب خوب بود یا اون حزب بد بود یا چی بود یا چی نبود. بحث ما سر اون بسترهایی که چه این مسیر طی کرده. خب ما الان در چه وضعیتی هستیم؟ اجازه بدید اینجا من چند تا چیز رو به شما نشون بدم که بعد بر اساس اون بتونم بحثمون رو جمع جور کنم و ببندمش بحثو. ببینید اتفاقی که افتاده ما تو این دوره چیز، دوره به اصطلاح جمهوری اسلامی، در دوره جمهوری اسلامی، خب جمهوری اسلامی یه حکومتی بود و یه مشخصات ویژه، خب اومد و دهه 60 اون سرکوب وحشتناک رو انداخت و ما این رو میدونیم که به اصطلاح اون بورژوازی در واقع کلاسیکی که لیبرالی که مرگش بود گفت بارون می‌خواستیم سیل اومد، اون بازرگانی حرف زده بود، خب اومدن و قدرت در دست جمهوری اسلامی قرار گرفت و جمهوری اسلامی به همین طرقی که میشناختیم و میشناسیم و اینا، بالاخره اومدن و این سرکوب کردن و ما اونجا از اون دوره به این طرف، از اون دوره به این طرف چند تا تحول بزرگ صورت گرفت. این تحول بزرگ اون وقت تأثیر گذاشت برای چی؟ برای اینکه چپ در ایران به عنوان از یه بستر به اصطلاح تکامل کمونیسم دیگه دور شد، دیگه بستر تکامل کمونیسم نبود، تبدیل شد به چیز دیگری و اصلا اوت شد از مناسبات اجتماعی و اینو میخوام توضیح بدم که اوت شد، کمپلت اوت شد و اصلا دیگه اون چیزو نداره، اون جایگاه رو نداره. یکیش خب همون قتل عام بود، همون کشتارها بود. بالاخره شما وقتی یه جنبش رو کشتار میکنی و یه سری کمونیست رو میکشی که کشتن خیلی ها رو و اون بخش باقی ماندش هم، اون بخش باقی ماندش هم شروع میکنن به اینکه این شکست رو فرموله کنن دیگه، و این شکست رو بخوام فرموله کنن اون وقت چیه؟ اون وقت شروع میکنن به اینکه در واقع با ندامت از گذشته به این قضیه بپردازن. یکیش این بود. دومیش خب فروپاشی دیوار برلین بود که تحول بزرگ، یه تحول بزرگ اینجوری. بعد تحولات دیگه اومد مثلا فرض کنید جنگ عراق و غیره، تحولات جهانی دیگه مثل گلوبالیسم، مثل شکلگیری یورو، اتحادیه اروپای اتحادیه واحد اروپا، اینا و برگردید به مباحثات به اصطلاح درون چپ نگاه بکنید میبینید همه اینا رو چجوری همه اینا تأثیر گذاشت روی چی. یا اون شکلگیری به اصطلاح دخالتگری هومانیستی، انترونشن به اصطلاح انسان دوستانه، همه اینا مراحل مختلفی بود که توی این چپ هم یه دگردیسی رو ما شاهد بودیم. از اون چیز انقلابی، اون پوسته انقلابی اومد در اومد این چپ و تبدیل شد به یه جریان به اصطلاح بخشن پادوی خیلی چیپ و خیلی مبتذل به سرمایه‌داری، بورژوازی، حتی مرتجع دستراسی، یعنی مرتجع ترین دستراسی ها و اینا. بخشن اینطوری شد، بخشن خب تبدیل شدن به آدم های دموکرات میارد. اما مسئله اساسی اینه که چیه؟ به اون یه فاکتور مهم وقت اینه که نفوذ اجتماعی این چپ هم از بین رفت. اجازه بدید من اینجا چند تا فاکتور چیز دارم که اینا رو به شما نشون بدم. اولی چیز، ما توی به اصطلاح فرصت نکردم آمارای دقیق تری رو بدم بیرون اینا، یه تصویری رو، یه آرایش از یه آرایش عمومی که این تصویر آرایش عمومی رو میخوام داشته باشیم. ببینید خب الان کلی از فعالیت‌ها تو شبکه‌های اجتماعی و این حرف هاست، ولی من فکر میکنم یکی از شاخص‌های به اصطلاح مؤثر توی چیز، توی به اصطلاح ارزیابی از حضور اجتماعی، نفوذ اجتماعی و همه اینا، اون وقت خود فعالیت ادبی، ادبی به معنای حضور سیاسی و ادبی به اصطلاح چیزه. اینجا خب تو قبلا قدیما بالاخره شما ایسکرا در می آوردی برای اینکه سازمانت باشه دیگه، نشریه در می آوردیم، حالا نشریه ها رو چاپ میکردیم و پخشش میکردیم اینا، و این نشریه ها اون وقت نشون میداد که شما چقدر نفوذ دارید رو جامعه، چقدر نداری اینا، و جزء شاخصایی بود که میشد بهش تکیه کرد. شاخصای دیگه ما نداریم، ولی این شاخص رو ما داریم و این شاخص اون وقت، اجازه بدید من این رو یه بررسی با هم دیگه داشته باشیم، من توی یه بررسی کوتاه اینو به شما نشون بدم. قبلا یه سایتی بود اسم الکسا مال آمازون بود که آمارهای مختلف رو میشد از توی در آورد و حالا دیگه من نتونستم، بالاخره مدتی مثل که دیگه نیست، ولی سیمیلار ویب این چیز رو داره، این فانکشن رو داره و از اینجا ما میتونیم به مثلا نگاهی بکنیم ببینیم وضعیت در چه وضعیه. ببینید تو چپ ایران من چند تا چیز رو به شما نشون میدم. خب اول چپ رادیکال، این چند تا رو به شما نشون میدم، خیلی عمومی دارم میگم چپ رادیکال. یکیش راه کارگر .net، بعد حزب کمونیست ایرانه، بعد روزنه مال حزب کمونیست کارگریه. میشد از خود حزب کمونیست کارگری برداشت این آمار رو در آورد. من فقط یه بخشی از این آمار رو اینجا دارم نشون میدم. میشد از حزب کمونیست کارگری در آورد، ولی حزب کمونیست کارگری از اینم بدتره. شما این بخشی قابل توجه این آماره، چون در این سیمیلار وب شما وقتی برید رنکینگ سایت رو هم به شما نشون میده، نشون میده که مثلا فرض کن این سایت تو سطح بین‌المللی در رده چندم قرار داره. همه اینایی که شما الان میبینید رای کارگر، روزنه، حزب کمونیست ایران، اینا همه زیر رده های 5 6 میلیون و 8 میلیون و 10 میلیون اینا هستن. یعنی سلسله مراتب تو جهانی به اصطلاح سیمیلار وب رو وقتی نگاه بکنید اون بالای بالای بالا مثلا فرض کن گوگل شماره 1 مثلا، حالا من نمیدونم یکی از ایناست دیگه، گوگل باشه مثلا شماره 1، مال مثلا حزب کمونیست ایران ممکنه شماره مثلا 10 میلیون باشه، یا روزنه ممکنه همینطور باشه، راه کارگر ممکنه 14 میلیون باشه، نمیدونم چقدر. اما اونا رو من دیگه نشون ندادم، لازم ندیدم. اما چیزی که اینجا لازم بود نگاه کنیم این تعداد ویزیت ماهانه است، که این تعداد ویزیت رو شما میبینید این زیر نوشته من زیر 5000. وقتی زیر 5000 باشه دیگه دیتیل جزئیات دیگه ای رو از این به شما زیاد نشون نمیده از این سایت ها. خب بس برای این رای کارگر و حزب کمونیست ایران و روزنه اینا همشون زیر 5000 تان، و دیگه معلوم نیست تو ماه مارس چقدر بود، ماه آوریل چقدر بود، ماه فوریه چقدر بود اینا. خب اون سه تا رای کارگر و حزب کمونیست ایران و روزنه جز قدیمی تران، جز قدیمی تران و بعدش هم احزاب، یعنی احزاب مختلفن. احزاب قدیمی تر این تیپی رو من اصلا نیاوردم، چون اونا اصلا وقتی این رای کارگر و حزب کمونیست ایران اینا رو شما میزنید اینا بالاخره یه رنکینگی دارن، مثلا فرض کن ردیف 5 میلیون، 6 میلیون، 10 میلیون، بقیه اصلا توی رنکینگ ظاهر نمیشن، اصلا ظاهر نمیشن توی رنکینگ، اینقدر مثلا چیزشون ناچیزه. بنابراین اونا زیاد واردش نشدن. اما دو تا دیگرم همین تو همین کاتگوری چپ رادیکال عمومی من اینو وارد شدم، یکیش منجنیقه، یکیش هم آزادی بیان. منجنیق به این دلیل که برخلاف اون یکی های دیگه جدیدتره، خب جدیدتره، مال این نسل جدیدتره چپ رادیکالی که خودشون فکر میکنن خیلی به اصطلاح هنرمندن و این حرفا، بالاخره اینا منجنیقن. و دوم آزادی بیان. آزادی بیان نمونه شاخص به اصطلاح چیه؟ نمونه شاخص اون یکی از این سایت‌های چپیه که همه، یعنی تعداد نویسنده‌هایی که توی این سایت می‌نویسن، مهم یه لشکر نویسنده فقط می‌نویسن توش، همه نویسنده‌های چپن، خب که احتمالاً اینا برای خودشون برای همدیگه می‌نویسن، چون واقعا تعجب انگیزه که چجوریه پس تعداد ویزیت ماهانش زیر 5000 تاست. من جنیقم به همین ترتیب، درست؟ اینجا تا اینجا به چپ رادیکال معلوم میشه که اینجا نشون میده که این چپ رادیکال از نظر نفوذ اجتماعی در چه وضعیت فاجعه باری داره به سر میبره، فلاکت باری داره به سر میبره. بعد ادامه بدیم. حزب توده بهتره وضعیتش. این البته حزب توده ایرانه. ممکنه راه توده رو شما بگیرید یه ذره فرق بکنه، بهتر باشه یا نباشه، نمیدونم. به هر صورت این حزب توده ایرانه. اینجا ما میبینیم که چیه؟ اینجا ما میبینیم که نه، یه خورده بیشتره. در ماه فوریه 3.5 هزار بوده. در ماه مارس، علتی که حزب توده ظاهر میشه، ماه مارس 9.9 هزار و بعد ماه آوریل باز 5.2 هزار. یعنی ماه مارس چه ماهیه؟ ماه مارس ماهیه که جنگ تو اوکراین هست، یعنی اینجاست، یعنی قضیه روسیه است، جنگ اینا، و حزب توده ظاهر میشه. معلوم اقبال معلوم هم هست، کاملا روشنه. بالاخره سراغ حزب کمونیست کارگری ایران کسی نمیره که بخونه مثلا فرض کنید ابراز ناراحتیشون رو از این بخونه که چرا ناتو حمله نمی کند به این پوتین جنایتکار. خب اصلا دیگه ارزشی نداره، کسی نمیره سراغش، یعنی این تیپی هم خیلی از اونا. ولی سراغ حزب توده میرن ببینن موضع حزب توده چیه، تو دعوای بین این احزاب کمونیست اینا چیه، چیکار کردن چیکار نکردن. خب بعد از حزب توده نقد اقتصاد سیاسی، این مهمه. نقد اقتصاد سیاسی چرا نقد اقتصاد سیاسی مهمه؟ نقد اقتصاد سیاسی مهمترین پلتفرم به اصطلاح چپ سوسیال دموکراتیک، نیو کینزیان، خب و ایناست توی چیز و توی ایران فکر میکنم مهمترینشونه. اگه اشتباه میکنم رفقا میتونیم بعدا من تصحیح کنید اینا، ولی این مهمترینشونه. خب اینجا ما الان با یه تعداد به اصطلاح ویزیتی از 14.5 هزار توی فوریه به 35,000 در ماه مارس و 25,000 در ماه آوریل میرسیم. خب معلومه که بالاخره نفوسش بیشتر از اونهای دیگه است، خب یه چیزی در حد 35,000 اینا. ولی همینجا بگم مقدمتاً کلن همه اینا میبینید وضع خرابه، وضع اصلا خوب نیست، یعنی اینا چیز چپ جامعه است. خب میتونستم میتونیم چیزای راستو بیاریم و یعنی راست به معنای لیبرالی، خب اگر نه خود همین نقد اقتصادی سیاسی هم راست دیگه مثلا، خب ولی خب مال چپ بورژوازی هم مال چپ هم دیگه. به هر صورت این نقد اقتصادی سیاسیه درست. مجله هفته بعدیشه، خب مجله هفته هم مثل هم آزادی بیان یه جنگه، بالاخره کلی نویسنده داره و مترجم داره و براش می نویسن براش کار میکنن اینا. مجله هفته از 7,000 تا رسیده به 20,000 تا و بعد رسیده به 5,700 تا. 20,000 تا مربوط میشه به چی؟ مربوط میشه به دوره هم ماه مارس و اینا. خب حالا میرسیم به تدارک کنسیل. رفقا دقت کنید، خب ما از نقطه نظر بسلاچیز، از نقطه نظر نفرات، نیرو، همه این چیزها، امکانات، از همه اینا شاید ضعیفترین ما، یعنی اصلا چیز نیست. اما دقت کنید این خیلی جالبه، ما برای تدارک کنسی از 7400 تا تو ماه فوریه رسیدیم به 52500 تا تو ماه مارس و 17000 تا در ماه آوریل که نزول داشته به 17000 تا، ولی 52000 تا تو ماه مارس. یعنی چی این رقم؟ یعنی چی؟ اولا همینجا یه مقایسه کوتاه، تمام این احزابی که ما احزاب چپ رادیکالی که ما دیدیم کلی دم و دستگاه و تبلیغات دارن، تلویزیون دارن، فلان دارن، پمان دارن، این حرفا. خب حالا عروسی ویدیو میذارن، همه این چیزا هست تو یوتیوب، اینا ویدیوهاشون هم تو یوتیوب هم میخواد نگاه کنی تعداد ویزیتاشون دو رقمیه، سه رقمی حد اکثر. ولی با همه این احوالات شما نگاه میکنید ببینید که از نقطه نظر به اصطلاح نفوذ اجتماعی سایت هاشون، تریبونای اصلیشون، تدارک کمونیستی وقتی مقایسه میکنید با اونها میبینید خیلی بالاتر از اونای دیگه است. بعد میاد میرسید به ماه مارس و میبینید که یه جهش بزرگ ما داریم از 7000 خورده ای به 52000 تا و بعد توی فعلا توی تو ماه آوریل توی 17000 تا است. امیدواریم تو ماه می بیشتر بشه و بره تو این سمت. چه اتفاقی داره میفته؟ ما تو چه وضعیتی هستیم؟ اجازه بدید من یه ارزیابی عمومی بکنم. ارزیابی عمومی من اینه، وقتی جنگی شروع میشه ببینید نه هیچ کدوم تو هیچ کدوم از اونای دیگه این جهش بزرگو شما نمیبینید، تو تدارک کنسی میبینید. چرا؟ ملت علتش این نیست که ملت میخوان بدونن که مثلا فرض کن ارتش روسیه چقدر پیشروی کرده یا نکرده. مجله هفته از این نقطه نظر به مراتب گزارشاتش بیشتر از ماست. همینطور بقیه، یعنی مثلا حزب توده ممکن اینجوری باشه، نمیدونم. یعنی میخوام بگم از نظر حجم مطالب اونای دیگه خیلی شدید، اما ملت دنبال یه چیز دیگه هستن. جماعتی که میان و یه دفعه میان اینجا میخوام ببینن کمونیستا چی میگن راجع به این قضیه، میخوام ببینن موضع کمونیستی راجع به این قضیه چیه، نه اینکه موضع راجع به این قضیه چیه، نه اینکه جنگ روسیه به کجا میره، نه اینکه اوکراین به کجا میره، آمریکا چی کار میکنه. میخوام ببینن کمونیستا چی میگن. این چیزیه که به نظر من یعنی غیر از نمیشه تبیین کرد. بذاریم جمعش کنیم. وقتی جمعش میکنیم من اینا رو میذارم کنار هم دیگه. همه گفتم همه اینا خوب ضعیفن. در مقایسه با چمم جریانات به اصطلاح لیبرال و این حرفا همه ضعیفن، درست قبول. اما تو همه اینا تو همینجا ما به نظر من یه ترند راحت میشه تشخیص داد. ما اون ترندی که میشه راحت تشخیص داد اینه که بستر تکامل کمونیسم در ایران داره جابجا میشه. بستر تکامل کمونیسم در ایران جابجا شده، در واقع جابجا شده. یعنی شما در هیچ کدوم از اینها، میگم در هیچ کدوم از این جریاناتی که ما بخششو با نموداراشو دیدیم اینا، شما نمیتونید ببینید اینجا تکامل کمونیسم در ایرانه. به نظر من این چیزیه که دارن متوجه میشن، بخشی از جامعه متوجه شده. یعنی این چیزیه که ما تونستیم وایستادیم، کار کردیم، زحمت کشیدیم، خب گرفتاری کشیدیم، به این نقطه رسیدیم که چیه؟ به این نقطه رسیدیم که توجه جامعه، بخشی از جامعه به این جلب شده که برای ولی یه تکامل مثل کمونیسم میبایستی اینجوری نگاه کرد به قضیه و اینجوری باید رفت جلو. ضعیفیم، خیلی ضعیفیم. تو این قضیه اون وقت معلوم میشه که چیه، مثلا تو این تحول بزرگ معلوم میشه که چیه، جامعه چجوری ما نگاه میکنه و چه انتظاری از ما داره. و این اینا کاریه که باید مثلا الان بکنیم. یه سری چالش‌های کهنه بود. خب این چالش‌های کهنه رو بایستی به اصطلاح دوباره ارزیابی کنیم. ما اومدیم و مثلا فرض کنید مسائلی از قبیل محیط زیست، مثل همین چیزا. ما قبلا اومدیم توی طرحی که برای کنفرانس بعدیمون داده بودیم که همه این تحولات باعث میشه همینجوری این رو ما ناخواسته به تعویق بندازیم، بخشایی رو ما در مورد به اصطلاح محیط زیست و همه این چیزا داشتیم، ولی الان اومدیم با یه چالش های جدیدتری مواجه شدیم. خب این تشخیص این چالش ها، این چیزی که باید با هم دیگه بریم جلو. اما دو تا پوینت اصلی رو بگم و این دو تا پوینت اصلی کوتاه میگم و بحثم رو تمام میکنم. اولی پوینت اینه که ما یه چهره نوینی از کمونیسم رو باید، فکر میکنم تا اینجا نشون دادیم و فکر میکنم بیشتر از این باید نشون بدیم، خیلی بیشتر از این باید نشون بدیم. یعنی چی این چهره نوین کمونیسم؟ ببینید، کمونیسم به عنوان یه جنبش انتقادی، به عنوان یه جنبش منتقد نظم، کلیت نظم سرمایه‌داری، باید صلابتی ظاهر بشود. باید صلابتی که این صلابت مهمه اون وقت. این صلابت، این استواری، این بایستی از در واقع ریشه باید داشته باشه توی به اصطلاح نقد رادیکال کمونیسم. نقد رادیکال کمونیسم که حالا به یه معنای عمومی همون رادیکالیسم برای انسان، یعنی دست بردن به ریشه، و برای انسان ریشه خود انسان است، تعبیر مارکس رو خواهد کرد. یعنی چی؟ من منظورم چی از این؟ منظورم از این اینه که ما نمیتونیم، یعنی نمیتونیم که باید یک کار مهمی که ما داریم و باید این رو ادامه بدیم، میبایستی اون چهره اپوزیسیونیه، چهره اپوزیسیونی رو باید از به اصطلاح کمونیسم رو نباید بذاریم توی اون چهره اپوزیسیونی، باید ظاهر بشه. کمونیسم میبایستی در چهره جریانی ظاهر بشود، در چهره به اصطلاح نقدی ظاهر بشود که رو به جامعه، خطاب به جامعه، و اونم تازه نه فقط جامعه ایران، بلکه با یعنی به اصطلاح با عظمت از جامعه جهانی بشری، خطاب به جامعه ایران میتونه حرف بزنه، ولی با عظمت از جامعه جهانی بشری. و بدون اینکه چیه، بدون اینکه به اصطلاح اون وجهه به اصطلاح اپوزیسیونی رو خودش بخواد بروز بده و ظاهر بشه تو اون قد و قواره. این یک. دوم، ما گام‌های رو برداشتیم. دقت کنید، ببینید یه خطی رو ما اومدیم جلو از 15 20 سال پیش تا حالا. شاید بیشتر حتی. اومدیم جلو. همینجوری اومدیم جلو، یه خطی خیلی اشتباه کردیم ما. اشتباهات زیادی کردیم. ولی یه خط سرخی رو شما میتونید همینجوری بگیرید. و اون خط سرخ هم این بوده که تو همه این موارد ما تلاشمون بر این بوده که یک به اصطلاح کمونیسمی رو داشته باشیم که متکی باشه به نقد به اصطلاح مارکسیستی جامعه، متکی باشه به چیه؟ متکی باشه به، یعنی متعهد باشه به انکشاف و مبارزه طبقاتی و به شکل‌گیری به اصطلاح این صف رزمنده طبقه کارگر برای برانداختن نظم و برای انقلاب اجتماعی. این چیزی بود که ما تلاش کردیم. به مرور رسیدیم به چی؟ به سطح مثلا منشورهای مطالباتی و اینا. فکر میکنم الان ما باید بتونیم این رو حرکتش بدیم، یعنی این به اصطلاح جدیت رو باید برسونیم تا سطح به اصطلاح برنامه‌ای. ممکنه کامل نتونیم این کارو بکنیم، ولی فکر میکنم لازمه و فکر میکنم میتونیم توی لااقل توی بخشای گرهیش میتونیم قدم‌های اصلی رو برداریم. همه اینا اون وقت مستلزم چیه؟ خب اینو من اینجا ننوشتم، ولی مستلزم اینه که به یک ضعف اساسی و پایه‌ای خودمون پی ببریم و اون ضعف رو برطرف کنیم. رفقا، ما الان مثلا اعتبار اجتماعی ما خیلی به مراتب بیشتر از اون وزن واقعیه که این بار رو دوششه. یعنی این بار الان روی دوشه میتونه رو دوش همه ما باشه و این الان اینطوری نیست. ما در این زمینه موفق نشدیم، ما موفق نشدیم که تعداد نویسنده های سایتمون رو بکنیم بالا ببریم، موفق نشدیم. چرا موفق نشدیم؟ اشکال تو ضعف ما بود، تو کار ما بود، ممکن اشکال تو کار ما بود، ولی فکر میکنم بالاخره ما تلاشمون رو کردیم، خواستیم، ولی فکر میکنم این دیگه چیزیه که یعنی راه دیگه ای من نمیشناسم براش، راه دیگه ای من نمیشناسم مگه اینکه با رفقایی که توی سرنوشت خودشون علاقه من میتونم باشون در میون بذارم دیگه، هیچ راه دیگه ای نمیشناسم. اینو باید یه راه حلی براش بیاندیشیم، یه فکری باید براش بکنیم. به نظر من همین آمارایی که ما همین نشون دادیم توی این مدت نشون میده جامعه، لااقل بخشی از جامعه بازه برای حرفای ما، میشنون حرفای ما رو، علاقمندن به این حرفا و میدونن، من میدونن، بخشی از جامعه میدونه که تمام خط و مشی‌ها، تمام جریانات اجتماعی دیگه شکست خوردن، به ته خط رسیدن و این نشاط رو تو بحثای ما میبینه. این نشاط به معنای چیه؟ نشاط به این معنا که راه رو به آینده داره باز میکنه، میبینه راه رو به آینده داره باز میکنه، به این معنا این نشاط رو، این سرزندگی رو تو بحثای ما داره میبینه، میبینه که این بحثا جدی هن، میبینه که معطوف به مسائل گرهی روزن، بخشی از جامعه داره اینو میبینه. اینو برای که بتونیم تبدیل به نیروی مادی بکنیم، خودمون در درجه اول نیروی بیشتری احتیاج داریم. این چیزیه که ما توش موفق نشدیم تا حالا، یعنی نتونستیم موفق بشیم و این چیزیه که من فکر میکنم هممون باید دست جمعی تلاش کنیم برای اینکه این رو برطرف کنیم. خیلی ممنون، طولانی شد ولی خب دیگه لازم بود دیگه، امیدوارم دیگه مفید بوده باشه و خیلی خیلی ممنون، امیدوارم خسته نشده باشید واقعا. قربان شما.